سلام و درود به شما دوستای خیلی خوب و علاقه من به تاریخ و فرهنگ ایران و جهان. امیدوارم هر جا هستید حالتون خیلی خوب باشه. محمد مهدی نیک‌اختر هستم و شما دارید یه پادکست دیگه ای از گذری در ماشین زمان ایران و جهان رو گوش میدید که امیدوارم خوشتون بیاد و مورد استفاده همه شما عزیزان گرامی باشه. موضوع این پادکست تاریخ کشور گرجستان از ابتدا تا به امروزه. در این پادکست که داره در ابتدای سال 2024 میلادی منتشر میشه و به عبارتی اولین پادکست منتشر شده در سال 2024 میلادی و در دی ماه 1402 هجری خورشیدی، میخوایم سری بزنیم به کجا؟ به کشور گرجستان، کشوری که بخشش در قاره اروپاست و بخش زیادیش هم در قاره آسیا هست، کشوری که در منطقه قفقاز در جنوب روسیه و شمال جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار داره و کشوری که محل بزرگترین مناقشات سیاسی، مرزی و جغرافیایی و قومی در 30 سال اخیر پس از جنگ سرد بوده که خیلی میتونه برای ما جالب باشه. حتما اسم گرجستان خیلی از شما ها شنیدید. به هر حال در سالیان اخیر با توجه به اوضاعی که متاسفانه ایران داره و هر روز بدتر میشه، خب خیلی از هموطنان ما به غیر از مهاجرت حالا به غرب و کشورهای اروپایی یا حتی سرمایه گذاری در ترکیه و قبرس، گرجستان یکی از مقصداشون بوده. برای همین زیاد حتما شنیدید که ایرانیان زیادی به گرجستان برن و نسبتا هم کشور رو به توسعه از نظر گردشگری فوق‌العاده خوبه. آب و هوای سردسیری داره، پیستای اسکیش خیلی معروفه و خب افراد زیادی اونجا سرمایه گذاری کردن به ویژه ایرانی ها. اما خب با وجود این، یکی از نکاتی که شاید خیلی از ما ندونی اینه که این کشور گرجستانی که امروز داریم میبینیم و دوست داره به اتحادیه اروپا و ناتو به پیونده مثل اوکراین، یه گوشت قربونیه برای اون همسایه بالاییش روسیه. دقیقا مثل اوکراین که الان روسیه از سال 2022 میلادی نزدیک 2 ساله که وارد جنگ تو اوکراین شده، به ویژه مناطقی از شرق اوکراین رو گرفته چون اوکراین به هر حال می‌خواست به اتحادیه اروپا و ناتو بپیونده، این موضوع تو گرجستان هم هست. گرجستان و اوکراین شبیهن، یعنی روسیه اون شمالش رو خیلی کمک کرده بعضی مناطقش برن سمت خودمختاری و تجزیه و هی سنگ جلو پای گرجستانی انداخته که می‌خواد بره سمت غرب. به هر حال گرجستان مناطق خودمختارش رو شاید خیلی از ماها کمتر شنیده باشیم، مثل آبخاز یا اوستیای جنوبی یا آجارستان که شهر باتومی مرکز ناحیه خودمختار آجارستان در مرز ترکیه است، آجاریا یا آجارستان که خیلی‌ها باتومی رو حتما رفتن به غیر از تفلیس. پس گرجستان میتونه خیلی برای ما جالب باشه. گرجستان به هر حال جاییه که یک مدتی حتی جزو ایران بوده، جاییه که سلطان جلال الدین خوارزمشاه لشکرکشی میکنه، آقا محمدخان قاجار لشکرکشی میکنه، شاهان صفویه لشکرکشی میکنن و امروزه روسیه به شدت گرجستان رو داره اذیت میکنه، خیلی زیاد. یعنی به غیر از بحثایی که حالا مطرحه راجع به اینکه روسیه و چین دارن منابع ایران رو تحت تسلط دارن، خود گرجستان هم خیلی مورد ستم و آزار روسیه بوده، به ویژه پس از استقلال از شوروی که در ادامه بیشتر اشاره میکنیم در تاریخش. اما من پیشنهاد میکنم به شما عزیزان که من پادکستی سال 2023 بود، همین یه ماه پیش بود، آذر 402 بود، منتشر شد راجع به تاریخ قره‌باغ و مناقشه آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، حتما اونو گوش بدید. پادکست تاریخ ترکیه و مثلا تاریخ روسیه اینا رو هم گفتم، البته اون پادکست ترکیه روسیه کم قدیمی‌تره، مال اولین پادکستاییه که منتشر کردم، شاید نسبت به جدیدترها حالا یکم اونقدر اون کیفیتش خیلی بالا نباشه، ولی تو اون هم خیلی نکات رو گفتم، دوست داشتید مراجعه کنید. ولی قره‌باغ رو خیلی دقیق گفتم، تاریخ قفقاز رو. در کل قفقاز، حالا به پادکست‌های مربوطه هم شما عزیزان مراجعه کنید، می‌بینید که اصلا یه منطقه آنارشیستی بهش میگن از نظر تمامیت ارضی و مناقشات مرزی، یه طوری مثل خاورمیانه خودمونه دیگه، مثلا اسرائیل و فلسطین چه هم مناقشه دارن، درگیری‌هایی که بین لبنان و اسرائیل بوده، درگیری‌هایی که مثلا تو عراق و سوریه بوده یا در آفریقا مرکزش هست، ما در قفقاز هم خیلی می‌بینیم، مثلا نخجوان ناحیه خودمختاری که ارمنستان اصلا بین اونه و بین آذربایجانه، در حالی که نخجوان که شمال ایرانه جزو جمهوری آذربایجانه. قره‌باغ که همیشه درگیری بود بین آذربایجان و ارمنستان که اخیراً هم دیگه دولت الهام علیف اونجا رو گرفته، 2023 همین 2024 هم دولت آرتساخ دیگه قرار شده که دیگه جمع بشه، فکر می‌کنم جمع شده همین اول ژانویه 2024، اونجا خیلی مناقشه بوده، حالا شاید حل شه شاید هم نشه، خیلی بوده بیش از 100 ساله و این مناطقی خودمختاری مثل آبخاز در شمال گرجستان که روسیه خیلی به هر حال به تجزیهش کمک کرده و اوستیای جنوبی و آجرستان. به هر حال خیلی آناشیستی. حالا شما می‌بینید قفقاز رو بالاتر بالای دریای خزر می‌ریم، می‌بینیم که مثلا جنوب قفقاز که برای روسیه هست خیلی جمهوری‌های خودمختار روسیه یا فدراسیون روسیه که امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهورشه، یه قدرتی در شرقه. خب این کشور خیلی بیش از 20 جمهوری خودمختار داره، مثل نمیدونم داغستان که مسلمان نشینن و خیلی جنگ هم تو روسیه داشتن موقع فروپاشی شوروی، که شوروی اجازه استقلال نداد، خودمختاری داد و اجازه استقلال یعنی روسیه امروز نداد. داغستان مثلا هست، چچن هست، خود چچن چقدر جنگ بوده توش، نمیدونم نواحی دیگه هم حالا هستن خودمختار مثل قالموغستان، تاتارستان، آلتایی ها و از این موارد زیاده کلن، چون روسیه خیلی جمهوری های خودمختار زیاد داره و از اقوام مختلف هم. حالا اون بر اوکراین هم مثلا شرقش لوهانسک و دونسک و زاپروژیا و خرسون هم 3-4 ناحیه هم که روسیه به دنبال الحاقش هست به خودش، مثل شبه جزیره کریمه اوکراین، ولی هنوز بین المللی نشده، حتی رای گیری هایی هم بعد از حمله به اوکراین گذاشته، چون اون مناطق بیشتر روس زبانن. حالا به هر حال توی به هر حال کشورهایی که از شوروی استقلال پیدا کردن این میراث خیلی دیده میشه. پس قفقاز خیلی پر از نهایهای خودمختار آنارشیستی و درگیریهای مرزی بوده بین اقوام مختلف، حالا آذریهای مسلمان ترک شیعه با ارمنیهای مسیحی، حتی ارامنه مسیحی که مسیحی هستن با گرجیهای مسیحی ارتدوکس هم جنگ داشتن، یا چچنیا با گرجیا تو جنگ داخلی گرجستان 1990 میبینیم، چچنیا با روسها، از این موارد زیاده. حالا پس در ادامه ما وارد تاریخ گرجستان میشیم که حتما میتونه برای شما جالب باشه، اما من به شما پیشنهاد میکنم حتی یه پادکستی هم من سال پیش بود تو آبان بود، آبان 1401 بود، ضبط کردم راجع به انقلابای مخملی و رنگی در مثلا کشورهای پسا کمونیستی. گرجستان یکی از اوناست که سال 2003 رخ میده، انقلاب گل روز که انقلاب مسالمت آمیزی بود. به نظرم دوست داشتید پادکست انقلاب رنگی رو هم گوش بدید که به تاریخ گرجستان ربطی داره. اما کتابم مثلا کتاب به هر حال زیاده بخوایم بخونیم، مثلا یه کتاب هست گرجستان در گذر تاریخ، نوشته بهرام امیر احمدیان برای نشر شیرازه، کتاب ما هست، از مجموعه کتاب‌های مطالعات آسیاییه که کتاب واقعا خوبیه، خیلی خوب تاریخ گرجستان رو گفته که به هر حال به تاریخ ایران هم مشترکه، حتی نزدیکی های به نژاد آریایی و نژاد ایرانی ها و نژاد ارامنه و قفقازی هم داره، به هر حال اشتراکاتی میتونه داشته باشه، حتی اسامی مثلا ارمنی و گرجی رو میبینیم نزدیک به ایرانی ها. پس اصلا تاریخ قفقاز خیلی به ما ایرانی ها میتواند واقعا ربط داشته باشه. و یه کتاب خوبه دیگه هم حالا من پیدا کردم و یه مطالعاتی که داشتم، کتاب گرجستان در آینه فرهنگ است، برای نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان برای وزارت امور خارجه است. کتابای خوبی هستش در این حوزه وزارت امور خارجه داره، حالا به هر حال میتونه مورد فارغ از بحثای سیاسی و اینا از نظر اطلاعاتی باش خوبه، من اطلاعاتی که میده به نظر من خوب بود، میتونید اون رو هم مورد استفاده قرار بدید اگه دوست داشتید مطالعه بکنید. کتاب های دیگه هم هم مثلا کتاب های راجبه مثلا تأثیرات متقابل تاریخی فرهنگی ایران و گرجستان، این مثلا یک کتابی هست منتشر شده که برای اونم وزارت امور خارجه هستش که مثلا منتشر شده، یه مجموع مقالاتی که مثلا ارتباط بین ایران و گرجستان رو گفته. حتی کتاب های ما در این باره هم داریم اگه دوست داشتید که مطالعه بکنید. اما قبل از اینکه وارد تاریخ گرجستان بشیم، ببینید گرجستان رو میخوایم ویژگی‌هاش رو بگیم، مثل خیلی از پادکستایی که حتما شما عزیزان وقت گذاشتید و گوش دادید و خیلی هم ازتون ممنونم. گرجستان که به هر حال یعنی جایی که گرجی زیاده دیگه، ستان داره، مثل ارمنستان که جایی که ارمنی زیاده، هندوستان جایی که هندو زیاده. گرجستان یک کشوری در قفقاز جنوبی، در ناحیه قفقاز که غربش میشه دریای سیاه، دریای سیاه هست، دریاچه مثل دریای خزر که شمالش مثلا اوکراین و روسیه، جنوبش ترکیه است، شرقش گرجستانه. شمال گرجستان میشه روسیه که بسیار با هم مشکلات مرزی دارن تا همین الان، خیلی روسیه سنگ اندازی کرده براشون. به ویژه در بحث تجزیه گرجستان، خودمختاری گرجستان در اوستیای جنوبی و آبخاز که خواهیم گفت، جنوب شرقش میشه جمهوری آذربایجان، جنوب شرق گرجستان، دیگه جنوب گرجستان ترکیه ارمنستان هم میشه، یعنی کشورهایی که با گرجستان هم مرزنه که ارمنستانه، دیگه جمهوری آذربایجانه که دوفتشون هم تو قفقازن، همسایه‌های شمالی ایرانه، یکی ترکیه است، یکی هم که اینا همه از جنوبن بیشتر، یکم روسیه. پس این کشور مرزه فقط زمینی دارن، حالا اوکراین اینا مرزای آبی دارن. پایتخت گرجستان میشه شهر تفلیس و گرجستان الان حدود بیش از 4 میلیون خورده‌ای هم جمعیت داره و حکومتش هم دموکراسیه، یعنی مثل ارمنستان جزو کشورهای دموکرات، دیکتاتوری نیستش، رئیس جمهورا با رأی میتونن عوض بشن، دموکراسی نیابتی داره و یه جمهوری متمرکز نیمه ریاستیه. زبان مردمش هم گرجیه، بیشتر هم گروه قومی گرجی هستن، 86% گرجی هستن، 6% مثلا آذری و یه مقداری ارمنی و روس هم، ولی بیشتر گرجی هستن. حالا آبخازیا و قومهای دیگه اون شمالن که بیشتر روسی تبارن، اوستیایی یا آجاریه یا مثلا مسلمون و ترک هم یکم هستن. الان هم رئیس جمهورش خانم سالومه زورابیشویلی هست، الان نخست وزیرش ایراکلی قاری باشویلی هست، یه رئیس پارلمان هم داره که برای قوه مجلس هستش. اما این کشور، کشور نسبتاً در حال توسعه‌ای حساب میشه، شاخص توسعه انسانیش 70 تو جهان، ولی نسبتاً رو به توسعه از رشدهای قابل توجهی باز داشته. واحد پولش هم لاریه. و گرجستان مثل جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکیه و روسیه، کشوری که از نظر جغرافیایی هم تو آسیاس هم تو اروپا، ولی این کشور از نظر فرهنگی اصلا بیشتر به اروپا نزدیکه، یعنی خود مثلا قزاقستان و آذربایجان و ترکیه و روسیه اصلا فوت تیم فوتبالش تو اروپا بازی میکنه و خیلی گرجستان هم چون بیشتر مسیحی ارتدوکسن خب به اروپا نزدیکترن، خیلی تمایل داره عضو اتحادیه اروپا و ناتو شه، ولی هنوز موفق نشده. دقیقاً وضعیتی مشابه اوکراینه و عضو ناظره دیگه، میخواد عضو شه ولی هنوز موفق نشده، به ویژه برای سنگ اندازی های روسیه و مخالفت های روسیه. گرجی هم که مردم بومی گرجستان هم پیرو کلیسای ارتدوکس گرجی هم، بیشتر مسیحی ارتدوکس هستن مردمش، اقلیت مسلمان هم هستن و گرجی ها به زبان گرجی کارتولی سخن میگن، کارتولی از فرهنگ های باستانشون بوده. گرجستان هم تو زبون باستان با نام ایبریا میشناختن، ایبریا یا ایبریا، و که یک واژه یونانی بوده، پادشاهی ایبریا یکی از واژه های قدیمی اصلا بوده و گرجستانی ها زبونشون رو اصلا میگن کارتولیه و از قوم کارتولی بعضی ها میگن بودن، نسل کارتولوس بودن که تو منابع یونان باستان و روم باستان هم حتی یک اشاراتی به این موضوع ها شده. حالا درباره گرجستان بعد گفتش که حتی مثلا خطای نفت و گازی هم ازش میگذره، از نظر ژئوپلیتیک یکم اهمیت هم داره به هر حال دیگه، سری لوله‌های نفتی که از اون میگذره به ایران هم حتی میرسه که از باکو و ارمنستان هم عبور میکنه. و گرجستان ببینید نیا کنید مثلا نهای خودمختار داره، مثلا جنوب غربش میشه جمهوری خودمختار آجاریا یا آجارستان که شهر باتومی مرکزش تو ساحل دریای سیاهه. استان خودمختار اوستیای جنوبی هم یا سامچابلو هم بهش میگن، در دامنه های جنوبی قفقاز بزرگه که میشه جنوب روسیه. حالا اوستیای شمالی عضو روسیه است، اوستیای شمالی جمهوری خودمختار تو روسیه نزدیک چچن و داغستان که اون اوستیایی ها اصلا قوم خاصی هن، یکم روسی تبارن که یه قسمتش تو خاک روسیه است. اوستیای جنوبی رو روسیه خیلی دخالت داره، اصلا از نظر بین المللی از نظر نقشه عضو گرجستانه ولی عملا خود مختار و روسیه اونجا دخالت داره، اصلا یه کشور مستقل و روحواییه، مثل آرتساخ، مثل قبرس شمالی، مثل آبخاز، مثل یعنی آبخاز و اوستیای جنوبی دوتا کشور خودخواندن، مثل تایوان و صحرا و سومالیلند و قبرس و آرتساخ و کوزوو و ترانسنیستریا، یعنی از این نوع هستن و گرجستان هم اونا رو به رسمیت هنوز که هنوزه نمیشناسه. یعنی اولا گرجستان 8 استان داره، یه منطقه خودمختار که اوستیای جنوبیه و دو تا جمهوری خودمختار داره، یکی آجاریا که مرکزش باتومیه، یکی آبخازیا که مرکزش سوخومیه، شهر سوخومی که اونجا جنگ داخلی گرجستان هم خیلی کشتار شد بین گرجیا و آبخازیا. اوستیای جنوبی هم مرکزش تسخین والی. پای تختش هم که اشاره کردیم تفلیس، از شهرهای مهم دیگرش میشه به کوتائیسی و روستاوی و زوگدیدی و گوری و پوتی اشاره کردش. گرجستان بیشتر هواش مثلا یه مقداری چون کوهستانی هستش هوای نسبتا سردسیری داره و آب و هوای سرد و خشک بیشتر داره. البته مثلا دم دریای سیاهش یکم بارندگیاش با رطوبت هم هست، یعنی فرق میکنه باز دیگه. حالا تابستوناش مثلا گرمه و یه مقدار بارش برف و باران داره، بیشتر شاید بگیم کوهستانی و سرد و خشک مثلا بتونیم از این نظر بگیم، و کوههای زیادی داره. گرجستان به هر حال هم آب و هوای مناسبی نسبتاً داره، کشاورزی خوبی داره، معادن زیادی داره و صنعت گردشگریش هم خیلی خوبه. یعنی در جمهوری‌های سابق شوروی قبل فروپاشی شوروی جزو جمهوری‌های خوب شوروی بود به نسبت آذربایجان و تاجیکستان، ولی بعد از فروپاشی شوروی خب یه جنگ داخلی میشه از 1991 تا 94، اقتصاد گرجستان دچار وضع بدی میشه، ولی الان باز یکم وضعش بهتره. کشاورزی خیلی اونجا ها و ویژه کشت شراب، صنعت شراب گرجستان چون این کشور به هر حال کشور مسیحیه خیلی صنعت قویه، یعنی تجارت و صادرات شراب خیلی هست، خیلی شراب اونجا کشت میشه، کارخونه های مشروبات الکلی دارن و برای همین چون صنعتش مشروب هم صنعت به هر حال پردرآمدی، خیلی از این طریق هم درآمد به دست میارن. یا سبزیجات و میوه و چای خیلی مراکز زیادی دارن، تاکستان دارن که برای انگوره که برایش ازش شراب میسازن. از این نظر رو کشور به هر حال اقتصادش رشد کرده. صنعت این کشور هم به هر حال بیشتر مربوط به مثلا انرژی و لوازم یدکی و اینا هستش. از نظر صنعتی هم به هر حال کارخونه هایی داره، مثلا ظرف شیشه یا بلوری میسازه یا سرامیک و فلزات ماشین سازی. معادن زیادی هم داره، یعنی گرجستان اهمیتش چون قفقاز کلا معادن نفت و گاز خیلی داره با آذربایجان و ارمنستان مثل ایران، گرجستان هم زیاد داره، حالا مثل منگنز و تنگستان و جیوه منابعی داره که اهمیتش رو بیشتر میکنه، و خدماتش هم بیشتر حالا خدمات بخش توریستیه که اهمیت زیادی داره، و انرژیش هم بیشتر تولید برق آبیه که جایگاه بالایی تو کشورهای اروپایی میتونه داشته باشه که برقش رو هم به کشورهای دیگه صادر میکنه، یا منابع نفت و گازی هم توش وجود داره. یه راه آهن هم داره که دریای سیاه رو حتی به دریای خزر وصل میکنه یا به سمت شمال روسیه وصل میکنه. این از نظر حمل و نقل هم کشور به هر حال با اهمیتی، حالا نه به اندازه ایران بگیم یا اورشلیم و ناحیه اسرائیل و فلسطین، ولی کلن خیلی مهمه دیگه، از این نظرها میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. حالا در ادامه میخوایم وارد تاریخ گرجستان شیم، روندش رو بگیم، امیدوارم تا اینجا خوشتون اومده باشه. حتما شنیدید، من برخی آشنا، خودم حالا فرصت نشده متاسفانه، یعنی فرصتش پیش نیومده گرجستان برم، دوست دارم هم برم، ولی برخی دوستان و آشنایان من که گرجستان سفر کرده بودن تعریف میکردن، میگفتن که این کشور کم دید بدی نسبت به خارجی ها داره، کم خارجی ستیزی توشون ایجاد شده، مثلا نسبت به ایرانی ها یا روس ها، به ویژه روس ها. خب ببینید، من نمیدونم، حالا برخی میگفتن، ولی شاید این حرفی که عامیانه زده میشه چیز علمی نیست، تا تجربه بعضی است، اینها میتونه واقعا ریشه تاریخی داشته باشه. این نفرت هایی که تو بین بعضی اقوام و نژادها و ادیان و مذاهب میبینیم، یا در بعضی کشورها تجربه های مهاجرت، مثلا با مهاجرا بدترن، مثلا تو اروپای شرقی لهستان و مثلا مجارستان خیلی بدترن با مهاجرا تا مثلا خیلی غربتر اروپا، شاید میتونه اینا ریشه تاریخی باشه که به این کشورها حمله زیاد شده، شاید ها، یعنی چون تاریخی هم نشون داده این کشورها یکم دیده بدتری دارن نسبت به خارجی. حالا گرجستان هم همین بوده، چون به شدت ببینیم هم امپراتوری های حکومت های ایران بهش حمله کردن، هم روس ها خیلی حمله کردن، حالا الان هم حمله میکنن، هم حتی امپراتوری عثمانی و ترک ها. پس این میتونسته نقش داشته باشه توی حس اینها. این مسئله‌ای که برخی تا حالا به من گفتن، من صحبت کردم، میتونه ریشه تاریخی داشته باشه. حالا نمیگم همه عزیزان و همنوعان گرجی رو، و اصلا تعمیم نیست، ولی میگم این حس بده میتونه ریشه تاریخی داشته باشه. اصلا ما نمیخوایم اینجا خوب و بد بگیم، میخوایم فقط تاریخی ما بررسی بکنیم. اما گرجستان تاریخش، ببینید، یه بخشیش مربوط به حدود مثلا 400 پیش از میلاده که پادشاهی ایبریا در شرق گرجستان و پادشاهی کلخیس یا کلخیس در غرب گرجستان شکل میگیره. از اون موقع بعض گرجستان کم بهتر بوده، با اینکه امپراتوری های ایرانی اشکانی و ساسانی یا روم خیلی سرش رقابت داشتن، ولی تا حمله مغول ثباتش بیشتره. بعد از حمله مغول خب ما درگیری های خیلی زیادی رو میبینیم، یعنی بخش دوم تاریخ مغوله، و در حال در دوره تیموریان حملات زیادی میشه، کشتارهایی میشه و ادامه تاریخ گرجستان بخشای بعدیش مربوط به رقابت مثلا ایرانی ها و عثمانی ها و روسیه تزاریه تا سال 1900 و تا مثلا 1800 که کامل روسیه تزاری اونجا رو میگیره. 1804 اینا در ابتدای دوره قاجار و حالا قبل از این که اصلا قراردادهای گرجستان و ترکمنچای نوشته بشه، دیگه روس ایران و عثمانی نمیتونن خیلی کاری بکنن اونجا. ولی بعد از جنگ جهانی اول هم که شوروی تشکیل میشه، 1920 هم جزوی از شوروی میشه گرجستان، تا 1991 که گرجستان بعد از فروپاشی شوروی مستقل شه و بعد به دوره 32 ساله اخیر بعد جنگ سرد میرسیم که میراث به هر حال پس از جنگ سرد هم دیده میشه توش. حالا اتفاقاتی که در ادامه میگیم، پس گرجستان رو به این صورت میتونیم تقسیم بندیشو بگیم. اما گرجستان امروزی که گرجی امروز ساکنن، حالا این کشورم مثل تاجیکستان که من تاریخشو گفتم میتونید مراجعه کنید، یا جمهوری آذربایجان، ارمنستان که همه تاریخای اینا رو گفتیم، یا ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، اوکراین، لیتونی، لیتوانی، استونی و مولداوی، بلاروس، اینا همه 30 ساله تشکیل شده بعد جنگ سرد. هر کشور از نظر رسمی عضو سازمان ملل متحد، اما اینا ریشه‌های تاریخی دارن. خیلی از این کشورها الان مرزهای رسمی امروز رو ما میگیم 32 ساله تشکیل شده، یا خیلی کشورها پس از جنگ جهانی اول مثل عراق و سوریه و لبنان یا ترکیه 100 ساله با این نام تشکیل شدن، اما بودند از قبل، اقوامی بودن، فرهنگایی داشتن. پس این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. حدود 1,800,000 سال پیش کاوش‌هایی که شده نشون میده خارج از منطقه آفریقا در مثلا اتیوپی که یک انسان‌هایی بودن، بقایای از انسان‌های اولیه در گرجستان هم بوده در عصر مثلا حجر، که غارها و مکان‌هایی بوده که توش مثلا یک آثار باستانی پیدا شده، نقاشی می‌کشیدن روش، که کشاورزی مثلا نوسنگی یا کشاورزی در عصر حجر متأخر که جدیدتره برای 6000 تا 5000 سال قبل از میلاد مثلا کارهای کشاورزی و دامپروری هم بوده. حفاری‌های زیادی به هر حال به ویژه در دهه 1960 انجام شده، که به هر حال یک فرهنگ مثلا شولاوری شومو یکی از فرهنگایی بوده برای 1600 پیش از میلاد، مربوط به انسان مثلا انسان‌های یکی قبل از اینکه خط اختراع بشه. از آغاز 1004 میلادی خیلی فلز اونجا استفاده می‌شده، اما اتحادیه قبیله‌ای از گرجای اولیه در قرن 12 قبل از میلاد، یعنی حدود 3200 سال پیش، یافته‌های باستان شناسی نشون میده که بوده و بین سال 2100 تا 750 پیش از میلاد هیتی‌ها که در ترکیه امروز ساکن بودن و از اقوام اولیه بودن خیلی به اونجا مثلا حمله می‌کردن، یا اوراتویی‌ها، یا مادها و پارس‌ها و کیمریان، و حملاتی می‌شده ولی این منطقه به حیاتش ادامه میده. مادها که پادشاهی ایران، اولین پادشاهی ایرانی ثبت شده در تاریخن، حالا بعد از ایلامیان خوزستان، اینها مثلا حتی شده بوده حملاتی اونجا بکنن، یک آثار باستانی هست. اما میبینیم که به مرور زمان ببینیم قوم کارتولی خیلی اونجا بوده، یا قوم پروتو اونجا بوده، و زبان مثلا امروز کارتولی که گرجیه کم کم شکل میگیره. و به مرور زمان میبینیم که تا قرن 8 قبل از میلاد یک پادشاهیایی در اونجا شکل میگیره که فرهنگ و دولت گرجستان رو شکل میده، که بخش غربیش پادشاهی کلخیس بوده یا کلخیس بوده، حالا تلفظش رو حالا دقیق مطمئن نیستم، فکر میکنم کلخیس بوده. شرقش هم پادشاهی ایبریا بوده که اینها کم کم ظهور میکنن، یعنی به قول معروف مثل ایران که مثلا ماد و هخامنشیان و ایلامیان رو میگن مبدأ تاریخ از نظر رسمی، حالا قبلش هم شاید پادشاهیایی بوده مثلا در شهر سوخته یا جیرفت، گرجستان هم شاید بگیم شروعش با این پادشاهی‌های اولیه کلخیس و ایبریا هستش. یه شبه جزیره ایبری هم داریم، من تو تاریخ اسپانیا و پرتغال گفتم، اونو با اون قاطی نکنید. اون شبه جزیره ایبری برای اسپانیا و پرتغال هست. پرتغال یه نام رومی بوده، پادشاهی ایبری یا مربوط به گرجستانه، حالا میگم اشتباه نشه. بعد از اون میبینید در قرن 13 پیش از میلاد در سواحل دریای سیاه یه اتحاد قبیله‌ای گرجستان شکل میگیره در تحت پادشاهی کلخیس در اطراف دریای سیاه. پادشاهی کلخی از قرن 6 تا 10 قبل از میلاد بود که یکی از اولین تشکیلات گرجستانی ها هست، و اصطلاح کلشی هم بهشون میگفتن. یه سری قبایلی بودن که شرق دریای سیاه بودن و اولین شکلی گرجستانه. یونانیان باستان بهش میگفتن کلخیس و تو افسانه یونانی حتی میبینیم بهش اشاراتی شده تو بعضی افسانه های یونانی. از 2000 سال پیش از میلاد شمال غربی کلخیس رو قوم سووان و زان که از قبایل کارتولی بودن میگیرن که از اقوام مهمشون بودن و اقوام مختلف و قبایل مختلفی اونجا ساکن میشن و بخش شرقی گرجستان هم یه درگیری بین قبایل میشه از قرن 6 تا 4 قبل از میلاد و پادشاهی کارتسری که بهش ایبریا میگفتن در ادبیات یونانی رومی چون ایبری اصلا اسم یونانی رومیه در 300 پیش از میلاد توسط پارنوای اول اولی فرمانروای سلسله پرنووازی تأسیس میشه و بین سالهای 653 تا 333 پیش از میلاد که زمان امپراتوری ماد و هخامنشیان در ایرانه و میبینیم که کلخیس و ایبریا توشون خیلی مثلا مادها یه حملاتی میان بکنن ولی خیلی موفق به فتحش نمیشن. هیتی ها و اقوام دیگه مثلا از طرف ترکیه حملاتی میکنن، یعنی پادشاهی کلخیس و ایبریا به حیاتشون ادامه میدن، اما هخامنشیان موفق میشن پیشروی های تا قفقاز بکنن ولی پیشروی های میکنن، یه جاهایی از ایبریا رو میتونن بگیرن. هرچند حالا خیلی معلوم نیست که مثلا کوروش و داریوش و هخامنشی پادشاهان خوشنام ایران تونستن اونجا رو دقیق بگیرن یا نه، و به هر حال دیدگاه ها در این باره متفاوته ولی خب بعضی منابع هم میگن مثلا خشایارشا تونسته تسلط داشته باشه. آذربایجان و ارمنستان رو که ایرانی ها قطعا میگیرن، قفقاز رو تا دریای خزر رو میگیرن، با اقوام اونجا هم جنگ هایی میکنن ولی حالا گرجستان رو مورد اختلافه ولی خیلی هم اعتقاد دارن که میگیرن. اما پس از دوره هخامنشیان در قرن 4 پیش از میلاد ایبریای جنوبی مورد حمله ارتش اسکندر مقدونی قرار میگیره تو اول هخامنشیان. اسکندر مقدونی که 330 پیش از میلاد موفق به شکست داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی میشه، یه امپراتوری خب مقدونی یونانی ایجاد میکنه که از مرز هند بوده، مرزای چین رو در بر میگرفته تا بین النهرین و مصر و ایران و تا اروپا، یه امپراتوری بزرگ تاریخه و قفقاز رو هم میگیره بگیره. البته بعضیا ایبریا و کلخیس رو خیلی اعتقاد، بعضی اعتقاد ندارن که اسکندر گرفته ولی برخی هم این اعتقاد رو دارن و فرهنگ یونانی و هلنیستی که اسکندر مقدونی دنبال گسترشش بود اونجا هم وارد میشه ولی اونا فرهنگ خودشون رو میتونن حفظ بکنن. حالا بعد از اینکه اسکندر مقدونی از دنیا میره و سلوکیان در ایران سر کار میان، ما میبینیم از قرن دوم پیش از میلاد تا اواخر قرن دوم پس از میلاد که دیگه دوره اشکانیان در ایران هست، کلخیس و ایبریا با کشورهای همسایه خیلی وارد درگیری‌های طولانی میشن، مثل روم، امپراتوری روم که کم کم بعد از دوره اسکندر مقدونی وارد قدرت میشه که سلوکیان و آنتیگینوسیا رو هم شکست میده، رومی ها جای یونانی ها رو میگیرن. رومی ها خب خیلی با ایران اشکانی وارد جنگ میشن. رومی ها در تاریخ ایران گفتم با ایرانی ها خیلی جنگ داشتن بر سر اینکه ارمنستان و حالا جاهای دیگه قفقاز به ویژه پادشاهی ارمنستان و پادشاهی گرجستان، همون ایبریا به قول معروف، ایبریا و کلخیس رو میتونیم بگیم، و حتی مدتی میبینیم مثلا درگیری هایی میشه که حالا هم ایران اشکانی بخواد اونجا رو بگیره هم رومیا، ولی رومیا بیشتر میتونن اونجا رو بگیرن. مثلا پومپیوس در سالهای 66 تا 65 قبل از میلاد ارمنستان رو زیر نظرش میگیره و بعدش به سمت دریای سیاه حرکت میکنه و اونجا جنگی اتفاق میفته و درس مثلا میبینیم در سال 189 پیش از میلاد پادشاهی ارمنستان که خیلی داشت روش میکرد که ارامنه امروز مربوط به اونجا هستن، بیش از نیمی از ایبریا رو تصرف میکنه و استانهای جنوبی و جنوب شرقی ایبریا رو میتونه حتی بگیره، یعنی پادشاهی ارمنستان هم با ایبریا جنگ داشته. میگم مثلا جنگی بین ارمنیا و گرجیا که 100 سال پیش رخ میده در اونجا تو 1920 میتونه ریشه‌ای تاریخی داشته باشه، مثل نفرت امروز ایرانی ها و عرب، ویتنامی ها و کامبوجیا، جمهوری دومینیکیان و هایتی، کلن بعضی کشورهای همسایه با هم خوب نیستن، اینا ریشه‌ای تاریخی داره، همین عرب و یهودیا، خیلی از این موارد زیاد بوده تو تاریخ. حالا این یک نمونه است. به بین سال 120 تا 66 پیش از میلادم یکی از متحدان ارمنستان میتونه کلخیس رو کلا فتح کنه و به تحت قلمروی خودش ببره و آسیای صغیر و نواحی شرقی دریای سیاه هم در بر میگرفته که میتریدات ششم بوده، از پادشاهی پونتوس بوده. حالا من اشاره بکنم مثلا جالبه که گرجی ها مثلا با آریایی و ارمنی ها هم یک نسبت نژادی دارن، یعنی همون ناحیه آذریای ترک در آذربایجان امروزی مثلا این مقدار فرهنگ ترکی عثمانی و نژاد ترکی وارد شده، ولی به هر حال نژاد آریایی بوده، ایرانی بوده. حالا از اونور ارمنستان هم مثلا نژاد ارمنی هست، یک مقداری میتونه به نژاد آریایی نزدیک باشه که از زبونشون مثلا میفهمیم. یا گرجی ها هستن بعضی، برای این باورن ترکیب نژاد ارمنی و آریایی قفقازی هن. این ترکیب هم حتی ما میبینیم که حتما باید مورد نظر داشته باشی. اما ما میبینیم که ارمنستان که با سردار رومی پومپیوس خیلی نزدیک بوده در 65 پیش از میلاد، در دوره اشکانی یا نزدیک دوره بلاشه یکم اشکانی میشه، خب میبینی وارد جنگی با ارمنستان میشه. اما روم خب اینجور نبوده که خیلی قدرتش رو به ایبریا تثبیت کنه. روم براش انگار ارمنستان مهمتر بوده برای جنگ با ابرقدرتی چون مثل پارتای اشکانی. و باز هم رومی ها ولی بعدها هم لشکرکشی هایی میکنن و حتی پادشاه ایبریا به نام فارنواز دوم رو رومی ها مجبور میکنن که باهاش همراه شن تا با آلبانی قفقاز بجنگن، چون آلبانی قفقاز هم یه سلسله مهمی بوده در اونجا که رقابت داشته مثلا با ارمنیا. پادشاه سابق کلخیس هم میره زیر نظر رومیا کم کم، یعنی کلخیس به مرور زمان ضعیف میشه اما ایبریا باز قدرت بیشتری داره. 600 سال بعد از این باز هم میبینیم تا گرجستان تو مبارزات روم و ایران ادامه داشته تا دوره ساسانیان قبل از حمله اعراب مسلمان. یعنی پادشاهی کلخیس میره زیر نظر استان رومی و ولی ایبری قفقاز مستقل بوده، ولی کم کم دیگه مجبور میشه که با رومی ها رو از رومی ها حمایت بکنه. یعنی ایبریایی رو اصلا بهشون میگفتن روم دوست، یعنی متحد رومیا بودن. و امپراتور وسپاسیان که از امپراتوران مهم امپراتوری روم بوده، حتی در 75 میلادی اونجا یه دژ محکمی رو میسازه. مثلا در قرن دوم میلادی وقتی که حالا مسیحیت کم کم داشته تو اروپا رشد میکرده ولی هنوز خیلی مونده بوده تا رسمی شه، بیشتر خب گرجیا و رومیا پروبه ادیان چند خدایی بودن، ایبریا موقعیتش رو قوی تر میکنه. مثلا تو زمان پادشاهی فارسمان دوم به استقلال کامل از روم پیدا میکنه، حتی میتونه یه جاهایی روی سرزمینایی رو از ارمنستان پس بگیره. و ولی بعدن که ایران ساسانی در قرن سوم میلادی در 224 زمان اردشیر بابکان ظهور میکنه، روم مجبور میشه آلبانی قفقاز و بیشتر ارمنستان رو به ایران ساسانی واگذار کنه. و به هر حال به مرور زمان ما مشاهده میکنیم که پادشاهی‌های جدیدی هم باز در اون نواحی ایجاد میشن، در گرجستان غربی که بعدم میره زیر نظر روم در کلخیس سابق. در قرن سوم میلادی قبیله لازی بر بیشتر کلخیس تسلط پیدا میکنه و پادشاهی لازیکا رو در محلی به نام اگریسی ایجاد میکنه. کلخیس باز هم توش میبینیم جنگای بین امپراتور حالا روم شرقی بیزانس که مسیحی بوده با ایران ساسانی زرتشتی ادامه پیدا میکنه. و کم کم میبینیم در همون دوره پادشاهی ایبریا که رومی ها همونجا نفوذ داشتن، مسیحیت پذیرفته میشه. یعنی گرجی ها مثل ارامنه و آشوری ها از اقوام قومی هست، از اقوام و نژادهای مهمی هستن که مسیحیت رو قبول میکنن و مسیحیت کلیسای ارتدوکس رو میپذیرن. خب قبل از پذیرش مسیحیت هم بیشتر ادیان چند خدایی هم اروپایی بوده، هم آیین مهرپرستی و میترائیسم بوده که از ادیان مهم ایران باستانه. و از قرن اول میلادی مثلا میبینیم دین زرتشتی هم اونجا بوده، آتشکده هایی بوده که از ادیان ایران باستان بوده و با باورهای گرجیان باستان هم مخلوط میشده. ولی ارمنستان خب اولین کشوریه که مسیحیت رو دین رسمی اعلام میکنه، پروو کلیسای گریگوری میشه، بعدش اتیوپیه و گرجستان هم از اولین کشورهای مهمیه که به مسیحیت ایمان میاره در سال 327 میلادی. یعنی پادشاه گرجستان شرقی ایبریا از اولین ایالتهای جهانه که به مسیحیت میگروه، یعنی همون نزدیک همون موقعی که کنستانتین امپراتور روم شرقی مسیحیت رو دین رسمی روم اعلام میکنه و پادشاه ایبریا میریان سوم اعلام میکنه مسیحیت دین رسمی روم هست و به مرور ایمان میاره و بعد از اونم که امپراتوری روم قبول میکنه. و امپراتوری بیزانس هم فرهنگش خیلی بر گرجستان تأثیر میذاره، بر ایبریا یعنی قدیم گرجستان امروز. و حالا به مرور زمان ببینید ولی باز هم اون ناحیه محل جنگ های ایران ساسانی و رومی ها میشه، ولی بیشتر رومی ها اونجا رو داشتن. ارمنستان دست به دست خیلی میشده بین ایران ساسانی و رومی ها، ولی گرجستان بیشتر زیر نظر رومی ها بوده، منطقه گرجستان امروز. بعد از اینکه امپراتور یولیانوس ملحد تو جنگ با ایران در سال 363 میلادی در زمان شاپور دوم کشته میشه، روم کنترل ایبریا رو به ایران میده و پادشاهی به نام وارازباکور اول دست نشانده پارس ایرانی ها میشه. ولی بعد فرمانروای بعد یعنی فارسمان چهارم خودمختاری کشورش رو حفظ میکنه و با ایران به مشکل میخوره، به ایران دیگه خراج نمیده. و با این حال ولی ایرانی ها باز به اونجا حمله میکنن، ایرانیان ساسانی، و اونا رو سرکوب میکنن. و به هر حال باز پارسی‌ها سعی می‌کردن تسلطشون رو داشته باشن و فرمانروایان ساسانی سعی می‌کنن دین زرتشت رو اونجا خیلی گسترش بدن، چون دین زرتشت هم دین رسمی بوده و اردشیر بابکان با سیاست مخلوط می‌کنه برخلاف اشکانیان که یا هخامنشیان که آزادی دینی می‌دادن، خب تو ساسانیان تعصبات زرتشتی بیشتر بوده و زرتشتی دومین دین رسمی میشه در شاهنشاهی ایبریا در کنار مسیحیت، یعنی در کنار کلیساهای ارتدوکس مسیحی زیادی که ساخته میشه دین زرتشت هم اونجا بوده، ولی خب خیلی کمتر از مسیحیت. و در قرن 4 و بیشتر قرن 5 میلادی ایبریا که بهش پادشاهی کارتلی هم میگفتن تحت کنترل ایران بوده بیشتر پادشاهش، ولی خب در قرن 5 در اواخر قرن 5 میلادی شاهزاده واختانگ 1 یه قیامی رو ضد ایرانی‌ها سازماندهی میکنه و دولت ایبری رو دوباره احیا میکنه و علیه ایران و حتی امپراتوری بیزانس هم وارد جنگ میشه، ولی خب خیلی موفق نمیشه و بعد از واختانگ پسرش داچی از 502 تا 514 میلادی به سر کار میاد و ایبریا دوباره میره زیر نظر ایران و یعنی یه جایی بوده که هم ساسانیان هم رومی ها سر پادشاهی ایبریا مناقشه داشتن دیگه. پادشاهی ایبریا در سال 580 میلادی و میبینیم که دیگه توسط هرمز 4 لغو میشه، یعنی دیگه هرمز 4 که پسر خسرو انوشیروان دادگر بوده، خسرو انوشیروان که 48 سال سلطنت میکنه از پادشاهان مقتدر ایرانی هست، هرمز 4 خب دیگه میگه ایبریا باید بره کامل زیر نظر ایران و دیگه میگه پادشاه نباید داشته باشه و ایبریا یه استان ایرانی میشه و اشراف گرجستان هم که خیلی خوششون بعضیشون خوششون نمیومد زیر نظر ایران باشن، از موریس امپراتور بیزانس میخواد تا پادشاهی ایبریا رو دوباره احیا کنه، ولی در سال 592 میلادی که حدوداً دیگه نزدیک دوره خسرو پرویز میشه، بیزانس و ایران توافق میکنن که ایبریا رو بین خودشون تقسیم کنن، یعنی تفلیس دست ایران میفته، متسخ تا هم تحت کنترل امپراتوری بیزانس میره که روم شرقی بیزانس با ایران ساسانی خب دعوا داشتن، تقسیم میکنن گرجستانو و قرن 7 میلادی حدود 630 میلادی که دیگه ما ضعف امپراتوری ساسانی رو داریم و میرسیم به دوره یزدگرد سوم، دیگه کم کم هم امپراتوری بیزانس هم ایران ضعیف میشن و این زمینه حمله اعراب مسلمون پس از دوره پیامبر اسلام در دوره خلفای راشدین میشه که دیگه اونجا اعراب مسلمون خیلی دیگه گسترش میدن اسلام رو، دیگه اون ناحیه مدت‌ها میره زیر نظر اعراب مسلمون. خب اعراب مسلمون موفق میشن بزرگترین امپراتوری های تاریخ رو تشکیل بدن و در 636 میلادی در نبرد قادسیه خب به هر حال ایران ساسانی میدونیم که شکست میخوره، رستم فرخزاد سردار دلیر ایرانی کشته میشه و اعراب موفق میشن در جنگ نهاوند و جلولا و مدائن ایران رو فتح کنن و یزدگرد سوم هم در 651 میلادی کشته میشه. از اون ور خب سوریه رو هم، سوریه امروز و شام و فلسطین و مصر رو هم تا دوره عثمان فتح میکنن و تا دوره بنی امیه تا شمال آفریقا و مرزهای هند و اسپانیا و به هر حال مرزهای چین هم میرسن، یکی از بزرگترین امپراتوری تاریخ میشن و در حدود 645 میلادی در زمان سقوط ساسانیان وقتی ایران رو کامل فتح میکنن به غیر از حالا گیلان و مازندران، اعراب مسلمون به ایبریا هم میرسن، پس از فتح آذربایجان و ارمنستان یه مدتی به ایبریا هم میتونن تسلط پیدا کنن و استفانوز دوم که شاهزاده ایبریا بوده میره زیر نظر اعراب مسلمون، چون خیلی هم امپراتوری بیزانس اگرچه روم شرقی سقوط نمیکنه، اروپا خب خیلی اسلام گسترش پیدا نمیکنه، ولی خب به هر حال بیزانس ضربه میبینه و پادشاه ایبریا دیگه مجبور میشه که تحت بیعت و تحت سلطه امپراتوری بیزانس نباشه و با اعراب مسلمون بیعت کنه، اگرچه اسلام اونجا خیلی گسترش پیدا نمیکنه، بیشتر گرجی‌ها اهل کتاب بودن، مسیحی میمونن و جزیه میدادن، ولی به هر حال بیعت میکنن، مجبور میشن با خلیفه مسلمونا بیعت کنن و خلیفه جهان اسلام رو مجبور میشن به عنوان فرمانروا بشناسن و ایبریا یه ایالت خراجگذار به اعراب مسلمون میشه و یه امیر عرب حتی تو تفلیس مستقر میشه تو سال 653 میلادی. بعد از اون ولی تا مدت تا حدود مثلا نزدیک حدود 160-170 سال اون ناحیه خراجگذار اعراب بوده، هم در دوره بنی امیه و در اوایل بنی عباس تا دوره هارون الرشید و بعد مأمون که کم کم مثلا قیام بابک خرمدین در قفقاز ظهور میکنه، دیگه اون کم کم امپراتوری بنی عباس هم میره سمت ضعف دیگه، مثلا از قرن 9 میلادی که مثلا سلسله طاهریان و صفاریان در ایران میاد و فاطمیان هم تا 900 میلادی در شمال آفریقا میاد، اون ناحیه هم کم کم شورشای میشه و سمت استقلال از اعراب مسلمون میره و میبینیم که مثلا آشوت اول که پادشاه ایبریا بوده یه سلسله جدید باگروینی رو ایجاد میکنه برای اینکه با اعراب مسلمون بجنگه و به عنوان پادشاه ایبریا هم بعد هم می‌بینیم آدرانوسه چهارم در سال 888 میلادی تاجگذاری می‌کنه و نوادگانش که باگرات سوم که از افراد مهمش بوده حتی حکومت‌هایی رو برای ایجاد پادشاهی متحد گرجستان حتی شکل میدن، یعنی دوباره پادشاهی ایبریا بعد از دوره رومی‌ها و ساسانی‌ها و اعراب دوباره شکل میگیره، یعنی احیای پادشاهی واحد گرجستان در سال 888 میلادیه، در دیگه دوره‌ای که بنی عباس سمت ضعف و بازیچه شدن رفتن، ضعیف شد خلافتش، دولت‌های یعنی جهان اسلام دیگه امپراتوری اعراب میره سمت تجزیه و آدرانوسه چهارم عنوان پادشاه ایبریا رو برای خودش انتخاب میکنه در سال 888 میلادی. ولی خب خاندان باگرونی نمیتونن اونقدر اون اتحاد رو حفظ کنن، باز یک اختلافاتی وجود داشته و در سال 994 میلادی هم مثلا باگرات از دنیا میره و بعد از اون افراد دیگه از پادشاهی ایبریایی تاج رو بر سر میگذارن. بنابراین میبینیم که بعد از 1000 میلادی هم باگرات که یه باگرات دیگه به عنوان پادشاه ایبریا میاد، بعد از گورگن میاد، موفق میشه که حتی آبخاز رو هم با ایبریا متحد بکنه. دوره سلطنت باگرات بعد از 1000 میلادی دوره از اهمیت فوق‌العاده بوده که این آدم میتونه پیروزی‌های زیادی رو برای گرجستان به وجود بیاره، یعنی پادشاهی نسبتاً با لیاقتی بوده و میتونه خودمختاری شاهزاده رو از بین ببره، اتحاد رو بیشتر بکنه. و باگرات البته آدم نسبتاً خشنی بوده، حتی پسر عموهاش رو فریب میده و زندانی میکنه برای اینکه پسر جورج اول راحت‌تر بتونه به سلطنت برسه، ولی خب سعی میکرده با همسایگان بیزانسی و مسلمان ها خیلی درگیر نشه، ولی خب بعضی جاها رو هنوز اعراب اون موقع زیر نظر داشتن. بعد از اون بعد از 1000 میلادی خب ما میبینیم پادشاهی سلجوقیان ظهور میکنه در ایران، ترکای سلجوقی مسلمان، که به هر حال ما میبینیم که در دوره سلطنت جورج اول یک جنگی حتی با امپراتوری بیزانس میشه و میبینیم که اتفاقی که میفته اینه که شاهزاده گرجی یه شورشی رو علیه امپراتور باسیل دوم انجام میده ولی موفق نمیشه و بعد از مرگ امپراتور خیلی اموال تقسیم میشه و به هر حال این زمینه میشه وقتی که بیزانسی ها داشتن با بلغارها میجنگیدن به هر حال یک درگیریایی رو بکنن دیگه، یعنی باسیل دوم ارتشش رو به سمت گرجستان در 1021 میفرسته که یک جنگی با گرجستان میشه و بیزانس هم به راحتی پیروز میشه و جورج هم به هر حال مجبور میشه بعضی مناطق رو به بیزانسی ها پس بده. بعد از مرگ جورج اول هم تو سال 1027 میلادی باگرات 8 ساله به سلطنت میرسه، یعنی باگرات 4 بهش میگفتن و به هر حال پادشاهان گرجستان خب میبینیم که غرب گرجستان رو یه جایشو از دست داده بودن ولی خب شرق رو بیشتر داشتن که برای ایبریا بوده، مثلا شهر تاو دست بیزانسی ها میمونه، تفلیس هنوز دست امیرای مسلمون بوده، هنوز یک درگیری هایی وجود داشته و همون موقع گرجستان با دشمنی به نام ترکای سلجوقی روبرو میشه، سلجوقیانی که در جنگ های صلیبی هم خیلی موفق میشن بیزانسی ها رو شکست بدن که زمینه یعنی شروع جنگ های صلیبی اول میشه. حالا این خطر گسترش سلجوقیان و مسلمون باعث میشه حتی گرجستان و بیزانس که مسیحی بودن یکم با هم حتی نزدیک شن و حتی یک روابط فامیلی رو بین هم ایجاد بکنن. پس ما جنگ هایی رو با سلجوقیان داریم حدوداً از مثلا حدود 1004 میلادی، برای اینکه سلجوقیان خب از بزرگترین سلسله ایران پس از اسلام هستن و سلجوقیان میتونن تو دهه 1060 میلادی در زمان آلب ارسلان استانهای جنوب غربی پادشاهی گرجستان رو زیر نظر ببرن و به شدت ویران کنن، چون اینا خب جهاد علیه کفار بوده دیگه، راحت ویران میکردن و به هر حال این اتفاق خب خیلی به گرجستان هم ضربه میزنه و بیزانس هم از آناتولی عقب نشینی میکنه و سلجوقیان موفق میشن حتی امپراتوری بیزانس رو شکست بدن در 1073 میلادی، ولی خب با این حال و امپراتور آلکسیوس هم بعدن کشته میشه تو جنگ با بیزانس، تو سلجوقیان اسیر میشه که خیلی اروپایی‌ها رو نگران میکنه و زمینه شروع جنگ‌های صلیبی در 1096 میشه. ولی خب قبل از اون هم ملک شاه سلجوقی در سال 1076 میلادی به گرجستان حمله میکنه و خیلی از شهرهای گرجستان اصلا نابود میکنه و جورج پادشاه گرجستان هم خیلی از این موضوع نگران میشه و حتی مجبور میشه به ملکشاه خراج بده، وقتی سلجوقیان به اوج سلطنت خودشون رسیده بودن. اما پادشاهی دیوید چهارم میبینیم که یکی از پادشاهیای باز نسبتاً خوب گرجستان بوده که میتونه از ویرانی کشور رو نجات بده. تو سال 1089 دیوید چهارم در سن 16 سالگی بعد از پدرش جورج اول به سلطنت میره که ارتش قوی ایجاد میکنه تا در برابر سلجوقیان وایسه. و خب جنگ صلیبی اول که شروع میشه و جنگجویان صلیبی در حالا آسیای صغیر یا آناتولی و شام وارد جنگ میشن با سلجوقیان و بعد موفق میشن در جنگ صلیبی اول بیت المقدس رو بگیرن، این به پادشاه دیوید چهارم کمک میکنه که سلجوقیان رو عقب برونه. و در پایان سال 1099 میلادی دیگه داوود چهارم وقتی قوی تر میشن گرجیا یا ایبریایا خیلی خراجی به سلجوقیان دیگه نمیده و حتی میتونه جاهای زیادی از گرجستان رو پس بگیره و دوباره کلیسای ارتدوکس گرجستان رو سازماندهی میکنه. و بعد از اون 1105 میلادی ارتش گرجستان شهر هرتی رو هم میگیره و حتی به شیروان که تحت کنترل سلجوقیان بود حملاتی رو میکنه و تا 1118 میتونه مناطقی رو خیلی بیشتری رو بگیره و فقط تفلیس پایتخت امروز گرجستان دست سلجوقیان مسلمون بوده. و پادشاه دیوید حتی از قفقاز شمالی دعوت میکنه که از برخی خانواده ها که بیان حتی اونجا وجود داشته باشن. حاکم آلانیا هم زیر حتی قبول میکنه که زیر نظر شاه داوود یا شاه دیوید باشه و خیلی آلانها هم وارد اونجا میشن و خیلی مزدوران اسکاندیناویایی و فرانک و آلمانی ایتالیایی هم حتی همراهش بودن. در سال 1121 میلادی سلطان محمود سلجوقی به گرجستان اعلام جهاد میکنه و لشکر قوی رو برای جنگ با گرجی ها میفرسته و ولی گرجی ها موفق میشن نمیشن که در برابر ترک ها مقاومت کنن و در سال 1122 تفلیس حتی در سال 1122 بالاخره گرجی ها با اینکه خیلی تلفات میدن موفق میشن تفلیس رو بگیرن و پایتخت گرجستان شه، یعنی سلجوقیان این دفعه دیگه موفق نمیشن و بعد از اون حتی پایتختش میشه از اون موقع، از حدود مثلا بگیم 900 سال پیش. و بعد از اون گرجی‌ها شیروان رو هم فتح میکنن و باز خیلی جاها رو میتونن پس بگیرن. داوود حتی پادشاه ارمنیا هم میتونه بشه و ارمنستان شمالی رو میبره زیر نظرش. تا سال 1125 شاه دیوید، پادشاه دیوید چهارم میتونه وضعیت قوی برای گرجستان ایجاد کنه، بهش اصلا میگن سازنده تو تاریخ گرجستان. ولی بعد از شاه پادشاه دیوید میبینیم طوایف کوهستانی و قبایل شمال قفقاز میان تو شیروان و اونجا قرار میگیرن. بعد از اون میبینیم سلطنت دیمتریوس اول و جورج سومه. در دوره دیمتریوس اول که پسر داوود بوده باز شکوفایی میرسه و در همون موقع فرمانروایان مسلمون باز شروع میکنن به حمله به گرجستان، حمله به پادشاهی ایبری و سلاطین سلجوقی حملاتی رو میکنن برای که پادشاهی شیروانشاهی رو برگردونن که از پادشاهی های مهم قفقاز بوده. در سال 1330 میلادی این اتفاق میفته و شیروانشاهیان هم خب زیر نظر گرجیا بودن و گرجستان باز بهش حملات زیادی باز انجام میشه. در سال 1139 میلادی هم دیمتریوس به شهر گنجه که در آران بوده، آران اسم قدیمی جمهوری آذربایجان امروزیه، حمله میکنه و میتونه اونجا رو با زیر نظر بیاره ولی با سلطانای ترک مسلمون باز حملاتشون رو ادامه میدادن و ولی گنجه رو دوباره میتونن مسلمونا پس بگیرن. بعد از مدتی میبینیم که باز درگیری ها ادامه پیدا میکنه و یکی از پادشاه های اتحاد مخفی رو با دیمتریوس اول ایجاد میکنه، فکرالدین شداد که از امیران سلسله شدادیان قفقاز بوده و در همون موقع امیر سالتوک دوم به یکی از شهرها لشکرکشی میکنه و شداد هم به فرمانروای خود پادشاه گرجستان خبر میده. دیمتریوس هم امیر رو میتونه امیر مسلمون رو شکست بده و گرجستان در دوره دیمتریوس اول باز میتونه نسبتاً جای قوی بمونه و حتی افراد هنرمندی هم رشد بکنن. دیمتریوس بعد از اون میبینیم که میتونه سیاست خارجی تهاجمی تری رو حتی بعد از میتونه حتی ایجاد بکنه در سال 1156 میلادی و علیه شاه ارمنها وارد جنگ میشه و پسرش جورج سوم هم همراهش بوده و باز میتونن مناطق بیشتری رو تا سال 1175 بگیرن، هرچند که شدادیان باز مناطقی رو پس میگیرن. پس این درگیری بین گرجی‌ها و ارمنیا مدت ها ادامه داشته. پس این دوره ها باز نسبتاً بعد از عرب مسلمون کم دوره های طلایی تریه تا میرسیم به دوره ملکه تامار بزرگ و عصر طلایی که از سال 1184 تا 1213 پیش از حمله مغولا هستش. ملکه تامار اوج قدرت گرجستان بود و از سال 1194 تا 1204 ارتش تاماری تهاجمات جدید ترکیه رو میتونه از بین ببره وقتی سلجوقیان روم حمله میکردن، چون سلجوقیان خب چند تیکه بود، سلجوقیان ایران که ضعیف میشن و خوارزمشاهیان در زمان تکش و سلطان محمد خوارزمشاه تسلط پیدا میکنن، ولی خب به هر حال سلجوقیان در شام و روم و کرمان مدت ها میمونن. سلجوقی روم حملات بیشتری رو میکردن و ولی خب ملک تامار میتونه در برابرشون ایستادگی کنه و حتی میتونه ارمنستان جنوبی رو هم مثل وان و خلات رو زیر نظر بیاره و ارمنستان جنوبی میره تحت الحمایه پادشاهی گرجستان و امپراتوری بیزانس که تو سال 1204 در جنگ صلیبی چهارم شکست میخوره توسط به هر حال امپراتوری غربی و میره زیر نظر غربی ها و خیلی تاراج میشه و تمدنش داغون میشه، گرجستان و امپراتوری بلغارستان قوی ترین امپراتوری های مسیحی تو منطقه مدیترانه میشن و ملک تامار نیروهاشو برای تصرف ناحیه شهرهای از بیزانس حتی میفرسته و حتی یک جاهایی از بیزانس رو میتونه بگیره و ارتش گرجستان هم بعد از اون در آذربایجان امروزی که اتابکان آذربایجان بودن و اون موقع هم سلسله خوارزمشاهیان سلطان محمد خوارزمشاه سرکار بوده، حتی به شمال ایران حمله میکنن. حتی پادشاهی گرجستان جالبه به تاریخ ایران ربط داره، حتی میتونن شهرهای مرند و اردبیل و تبریز و زنجان و خوی و قزوین رو تا 1210 بگیرن وقتی سلطان محمد خوارزمشاه در شرق ایران داشته میجنگیده با قراختاییان، قراختاییان که بودایی مشرک بودن عدید مسلمان ها، اون داشته جهاد میکرده حالا با خلیفه بنی عباس الناصر بالله هم که اختلافات زیادی داشته، ولی گرجی ها میتونن حتی شمال ایران رو بگیرن و به اوج سلطنت به اوج وسعت برسن. در کل تاریخ گرجستان ما گرجستان به این بزرگی نداشتیم. ملکه تابار هم به عنوان اصلا یه ملکه خیلی مهمی شناخته میشه و بهش ملکه تامار بزرگ میگن، مورخان گرجی. دوره اوایل قرن 12 میلادی تا اوایل قرن 13 عصر طلایی گرجستانه که خیلی دستاوردهای سیاسی و نظامی و فرهنگی بوده، معماری و ادبیات و فلسفه و علوم خیلی رشد میکنه و این موضوع ادامه داشته. اما چه اتفاقی میفته؟ میرسیم به سال 1220 میلادی که حمله چنگیزخان مغول ها به سرزمین های حالا مسلمون و مرکز آسیا و ایران و بغداد خاورمیانه امروز، اون ناحیه هم به شدت مورد حملات مغولا قرار میگیره. یعنی و حتی قبل از اینکه مغول‌ها وارد درگیری بشن، ما مشاهده می‌کنیم که خود افرادی مثل سلطان جلال الدین خوارزمشاه، پسر سلطان محمد خوارزمشاه، کشتارهای شدید در تفلیس می‌کنه، چون قبلش هم گرجی‌ها به شمال ایران حمله کرده بودند. یعنی ببینیم در سال 1225 میلادی بعد از دوره ملکه تامار که عصر طلایی بوده دیگه، پادشاهی گرجستان سمت زوال و ضعف بیشتری میره. ما می‌بینیم جلال الدین منکبرنی یا به عبارت جلال الدین خوارزمشاه که داشته اون موقع با چنگیزخان میجنگیده، خیلی تو دور کشور میچرخه، یه جا به هند میره، یه جا میره با صلیبیا میجنگه توی بیت المقدس امروزی در کنار ایوبیان و ممالک مصری، یه جا به سمت گرجستان و ارمنستان میره، حتی با اتابکان آذربایجان میجنگه، به گرجستان هم حمله شدیدی رو میکنه و در نبرد گارنی میتونه گرجستان رو شکست بده و تفلیس رو فتح میکنه و بسیار قتل عام خشنی میکنه. سلطان محمد خوارزمشاه که مسلمان سنی و متعصب بوده و پدرش هم به هر حال حماقتی میکنه که باعث حمله چنگیزخان میشه، دستور میده 100,000 شهروند مسیحی کشته بشن. برای همین یکم تو تاریخ گرجستان منفور سلطان جلال الدین، مثل منفور بودن نادرشاه که به در بین هندیا که به هندوستان حمله کرده. سلطان جلال الدین خوارزمشاه 100,000 نفر رو میکشه، میگه بعد اسلام بیارید، شما مسیحا کافرید، قبول نمیکنم، میگه بکشید، میکشه 100,000 نفر رو. و در همون موقع خب سلطان جلال الدین جنگایی هم با چنگیز میکنه، البته اینا بعد اشاره بکنیم، چرا چنگیز خان مغول هم دلاوریای میکنه ولی موفق نمیشه و نهایتا بعد از جنگ‌های شدیدی که در قفقاز میکنه و ویرانیایی که به بار میادن، در غرب ایران کشته میشه توسط راهزن‌ها و خیلی مقاومتش نتیجه نمیده. چنگیز خان نهایتاً میتونه ایرانو فتح کنه به همراه پسراش. دهه 1200 میلادی خب قفقاز جنوبی و آسیای صغیر هم مغولا خیلی حمله میکردن و میبینیم که بیشتر گرجستان و پادشاهی ایبری و زمین‌های ارامنه و آناتولی مرکزی و جایی که آذربایجان امروزه دست اصلا مغولا میفته. اتابکان آذربایجان سقوط میکنن، خوارزمشاهیان سقوط میکنه و قبل از این همون نزدیک حمله هولاکوخان مغول و تشکیل سلسله ایلخانان، ما ببینیم تو سال 1243 میلادی ملکه روسودان که پادشاه گرجستان بوده با مغولا معاهده صلح حتی امضا میکنه و گرجی‌ها باز نخجوان و شیروان قبلی رو از دست میدن. پادشاه ایبریا خیلی از قفقاز و زیر نظر میگیره قبل حمله مغول، ولی اونم از دست میدن. مغولا مثلا برای اینکه کسی خیلی رو نمیخواستن بکشن، برای اینکه کشته نشن، خراج میدادن، مثلا اتابکان مثلا فارس یا سلجوقیان روم خراج میدن که تحت الحمایه مغولا باشن. اینا هم همین کار رو میکنن، یعنی بیشتر قلمروشون میفته دست مغولا و حتی تفلیس تحت اشغال مغولان میفته. مغولا خب روسیه رو هم حتی فتح میکنن، تا اروپای شرقی میرسن و دومین امپراتوری بزرگ تاریخ رو تشکیل میدن. و به هر حال ما مشاهده میکنیم که بعد از این اتفاق بعضی ها هم بودن، مثلا جنگ سالاران ساماسخه که بتونن استقلالی رو به دست بیارن، ولی عملا زیر نظر مغولا بودن. بعد از اینکه از مثلا حدود 1260 که خلافت بنی عباس سقوط میکنه در زمان حمله هولاکوخان مغول، نوه چنگیز خان و برادر قبیلای قاخان، خب ما میبینیم که ایلخانان مغول از 1260 تا 1330 حدودن بودن که مراغه امروز تو تبریز، نزدیک تبریز امروزی در آذربایجان شرقی ایران، اون پایتخت ایلخانان بوده. هولاکوخان اصلا رصدخانه مراغه رو اونجا ایجاد میکنه. قفقاز هم خب زیر نظر ایلخانان مغول بوده دیگه، اونجا خب جنگایی هم میشده، ولی گرجی ها علیه ایلخانان مغول که اول خب اینا بودایی و مسیحی بودن و اینا غیر مسلمون بودن، به مرور مسلمون میشن، جنگ های استقلالی رو انجام میدادن. مثلا پادشاه دیوید نارین در سال 1259 وارد 30 سال جنگ با مغولا میشه و در زمان پادشاهی مثل دمتر دوم و داوود هشتم هم این جنگ ها ادامه داشته. پادشاهانی بودن که عملا تحت الحمایه مغولا بودن، ضعیف بودن، ولی جنگ های استقلالی رو ایجاد میکردن. و پادشاهی به نام جورج درخشان از سال 1314 تا 46، وقتی ما به عصر فطرت و آشفتگی در ایران میرسیم، میتونه کم کم از ایلخانان مستقل شه. وقتی ایلخانان بعد سلطان ابوسعید جانشینی نداشتن و خودشون اصلا از بین میبرن، ایلخانان اینجوری از بین میرن، تو 20 سال چند تا پادشاه انقدر همون میکشن هیچکی نمیمونه و ایران حدود 70 سال عصر فطرت داره، 14-15 تا سلسله داره و جورج درخشان اصلا به مغولا خراجی نمیده و میتونه مرزهای گرجستان رو حتی احیا کنه تا 1200 خیلی زیاد و امپراتوری ترابیزون رو حتی به قلمروی گرجستان برمیگردونه. اما از سال 1383 تا 1403 در دوره عصر فتح ما حملات امیر تیمور لنگ بیرحم رو داریم به پادشاهی گرجستان که 8 تا حمله میکنه و بسیار ضربه میزنه به گرجستان مثل ناحیه های دیگه قفقاز، به اقتصاد و جمعیت رو خیلی ها رو میکشه. یعنی ما مشاهده میکنیم که تیمور لنگ حتی در ارمنستان 40,000 تا ارمنی رو میریزه تو چاه، روشون خاک میریزه، میگه چرا مسلمون نشدی؟ چون تیمور لنگ برخلاف چنگیز خان خب مسلمون مغول بود دیگه، مسلمون سنی بود و خیلی اعلام جهاد میکرد علیه همه جا و غارتگر و بسیار خشن و بسیار نابغه بود، 10 میلیون نفر رو کشت تو زندگیش و به گرجستان هم حمله میکنه و خیلی ویرانی به بار میاره، اونجا رو هم حتی میتونه فتح کنه، حتی تا روسیه رو هم میگیره و خیلی با خشونت این اتفاقا میفته. پس ما فعلا این دوره رو داریم، دوره گرجستان قرون وسطا پس از دوره اعراب مسلمونه تا دوره مغول، همون قرون وسطای حدودا اروپا میشه. و می‌بینیم در قرن 15 میلادی که دیگه سلسله تیموریان شکل میگیره، خیلی کشورها اصلا دیگه گرجستان و اینا استقلالی نداشتن، مثلا نقشه جهان محو میشن. ولی خب وقتی که بعد از حالا دوره تیمور لنگ، وقتی که قسطنطنیه به دست ترکای عثمانی سقوط میکنه، ترکای عثمانی میتونن بعد 1100 سال بیزانس رو مرکزش رو فتح کنن و امپراتوری مسلمان ترک عثمانی گسترش پیدا کنه بره سمت اروپا، خب میبینیم که کشورهای مسیحی هم گرجستان هم ارتباطش با اروپا سخت‌تر میشه، چون عثمانی ها اعلام جهاد میکردن، جنگ صلیبی علیه مسیحی ها را انداخته بودن و پادشاهی گرجستان دچار مشکلات زیادی میشه و این پادشاهی در دهه دیگه میره سمت افول. در دهه 1460 به 3 پادشاهی تقسیم میشه، مثل پادشاهی کارتلی یا کاختی یا ایمرتی و امپراتوری های بزرگتر هم از این موضوع سوء استفاده میکنن و عصریه که ایرانی ها و عثمانی ها خیلی سعی میکنن اونجا نفوذ پیدا کنن، سعی میکنن اونجا رو سمت خودشون ببرن، اونجا یک منطقه میشه برای جنگ عثمانی و ایران. یعنی در قرن 16 میلادی وقتی سلسله صفشیه مسلمان شیعه صفویه ظهور میکنه، اونجا صفویه و عثمانی خیلی جنگ میکنن. در سال 1555 میلادی مثلا عثمانی ها و صفویان یه صلحی رو ایجاد میکنن بعد از جنگی که بین عثمانی و صفوی در دوره شاه طهماسب یکم میشه، که گرجستان رو بین خودشون حتی تقسیم میکنن، غربش رو ترک ها میگیرن، شرقش رو خب بیشتر ایرانی ها میگیرن و به هر حال ولی ایرانی ها باز تسلطشون یکم کمتر بوده، بیشتر عثمانی ها تسلط داشتن، ولی با این حال باز هم پارسی ها سعی میکردن که در جنگ هایی که بعدا به ویژه در دوره شاه عباس صفوی میشه اونجا تسلط داشته باشن. بعد از اینکه خب عثمانی ها نمیتونن خیلی شرق قفقاز رو بگیرن، ایرانی ها یه صفویه به ویژه در دوره شاه عباس بزرگ صفوی در مثلا حدود 1000 میلادی بگیم، خب اونجا رو بیشتر میتونن بگیرن. یعنی ما میبینیم که یعنی 1000 خورشیدی بگیم، پوزش بگم 1000 خورشیدی 1600 خورده یه میلادی، یعنی شاه عباس مثلا آذربایجان و ارمنستان رو میگیره و گرجستان هم حتی کارخاره میکنه برای که اونجا رو بگیره. و به هر حال بعد از این، بعد در همون دوره پادشاهان و اشراف گرجستان شرقی شورش میکنن علیه ایرانی ها و در سال 1616 میلادی شاه عباس اول نیروهاش رو میفرسته به گرجستان برای اینکه شورشی که تو تفلیس شده بوده رو سرکوب کنه و ولی خب خیلی مقاومت میشه در برابر سربازای شاه عباس یکم و شاه عباس هم خب یوهو عصبی میشده، دستور میده 130,000 تا 200,000 نفر قتل عام شن و هزاران گرجی به ایران تبعید میشن و ملک کتبیان هم که برای گرجی ها بوده به هر حال خیلی نگران میشه، میاد حتی تو اصفهان میشه شاه عباس یکم میگه که آقا مثلا شما ما رو ببخشید و اینقدر مثلا ما رو اذیت نکنید و میاد که مذاکره کنه. شاه عباس هم دستور میده بعد مسیحیت رو کنار بذاری وگرنه مثلا میکشمت و یه اتفاق اینجوری میفته، چون برای شاه عباس یکم نسبتاً باز بعضی وقتا با اقلیت‌های مذهبی خوب بوده، با ارامنه در جلفای اصفهان یهودی و زرتشتی، ولی بعضی وقتا تو درگیری‌های سیاسی بد برخورد میکرده. و مهمه بدونیم گرجی‌ها مثل قزلباش‌ها بسیار میان تو سیاست ایران نقش ایفا میکنن، یعنی به عنوان یک نیروی سرکوب بعضیاشون میشن در دربار صفویه، مثل قزلباش‌ها بودن، بهشون به هر حال یه نوع قزلباش گرجی ما داریم، ما فقط قزلباش ترک و آذری نداریم، قزلباشای گرجی مسیحیایی بودن که سرشون مسیحی میمونن، سری مسلمون میشن، پیش صفویه خدمت میکنن، اصلا سری گرجیا رو شاه عباس تبعید میکنه سمت ایران و بعدها میبینیم حتی حاکم اصفهان مثلا در دوره قاجار یکی بوده به نام منوچهرخان گرجی، گرجی تبار بوده، حتی ما میبینیم بعضی گرجی ها تو حکومت های ایران هم وارد میشن. به هر حال در قرن 17 هم گرجستان شرقی و غربی خیلی وارد جنگ هایی میشه و تو فقر میره و شاردن سفرنامه نویسی که اونجا بوده میدیدی که چقدر مشکل دهقانا داشتن، اشراف و روحانیون مسیحی هم دنبال مال اندوزی بودن، کشیشای مسیحی. و در همون موقع خب امپراتوری روسیه تزاری که اونا مسیحی ارتدوکس بودن، حالا صفویه تو جنوب گرجستان اونا خب مسلمان شیعه، عثمانی هم که جنوب غرب گرجستانن اونا مسلمان سنی هن، اینا خب خیلی از نظر فرهنگی به گرجی های مسیحی نزدیک نبودن، اما روسیه تزاری نزدیک بود. چرا؟ چون اونا هم گرجی مسیحی بودن، روسای تزاری به هر حال میتونستن گرجی ها رو بیشتر درک بکنن از این نظر، حالا نه که خوششون بیاد، دنبال منافع بودن، از نظر فرهنگی منظورمه. گویا همین وقتی دوره به ویژه ایوان مخوف و بعدم پتر کبیر در قرن 17 میلادی، روسیه تزاری داره به اوج خودش میرسه و پتر کبیر داره قلمروهاش رو گسترش میده در اروپای شرقی، گرجی‌ها سعی میکنن به تزارهای روس نزدیک شن که یکی از امپراتوری‌های استعماری‌گر مهم تاریخ اروپا ها. و در سال 1649 میلادی که حدوداً بعد از شاه عباس بزرگ در ایران میشه، ایمرسی پادشاه گرجستان به دربار سلطنتی روسیه سفیری رو میفرسته و با به تزار الکسیس مثلا اعلام وفاداری میکنه، ولی خب درگیری‌های داخلی تو بین به ویژه گرجستان شرقی و غربی و بین خاندان‌های سلطنتی بوده و گرجستان غربی هم توش خیلی درگیری بیشتر بوده و به هر حال خیلی شاید اولش موفقیت اینا به دست نیاوردن و بعضیشون هم حتی به روسیه تزاری در دوره پتر کبیر تبعید شدن. ولی میرسیم به قرن 18 میلادی اواخر صفویه و کارتلی اون موقع منطقه نسبتاً خوبی بوده تو کردست توی گرجستان و حتی در سال 1709 اولین به هر حال چاپخانه در گرجستان هم ایجاد میشه. خب وقتی میبینیم که امپراتوری صفویه تو 1720 میلادی سقوط میکنه توسط افغان ها، اصفهان فتح میشه پس از بیلیاقتی های شاه سلطان حسین، محمود افغان و محمود هوتکی میتونه اصفهان رو بگیره، عثمانی ها و روسیه خب تصمیم میگیرن ایران رو تقسیم کنن، یعنی عثمانی ها غرب ایران رو میگیرن، روس های تزاری هم شمال ایران رو، و گرجستان هم تقسیم میشه و اون ناحیه اصلا گرجستان دیگه یه بخشش رو روس ها میگیرن، بخشش هم عثمانی ها میگیرن. حالا یعنی میخوام بگم تاریخ ایران هم خیلی به تاریخ گرجستان ربط داره. اما بعد از این حدود 15 سال بعد تو 1735 وقتی این سردار مثلا خیلی مقتدر و جنگ طلب و قوی به نام نادرشاه افشار ظهور میکنه و دوباره میتونه ایران رو از افغانها پس بگیره، اشرف افغان رو تو نبرد مورچه خورد شکست بده، موفق میشه روسا و عثمانی ها رو هم از ایران بیرون کنه، روسیه بعد از دوران پتر کبیر خارج میشه، عثمانی ها هم بعد از جنگ های غرب ایران رو ترک میکنن و معتن نادرشاه موفق میشه که خیلی از افراد روسا و عثمانی رو از گرجستان بیرون کنه و به سرعت نادرشاه افشار حکومتش رو در گرجستان تثبیت میکنه و به هر حال حتی والیهایی رو از طرف نادرشاه افشار در اونجا گذاشته میشن. ولی خب خیلی از گرجی‌ها هم موافق نبودن برن زیر نظر ایران، با نادرشاه افشار موافق نبودن، حتی دست به شورش میزنن و به هر حال ولی بعضی افراد هم مثل هراکیروس که یکی از پادشاهان مهم گرجستان بوده به پادشاه نادرشاه وفادار میمونه و نادرشاه هم حتی میبینیم سلطنت کارتلی رو به تیموراز و کاختی رو هم به هراکیروس میده و ولی با این حال میبینیم که تا 1747 میلادی، چون نادرشاه از 1735 تا 1747 12 سال کامل سلطنت داره، وقتی که بعد از برکناری شاه طهماسب دوم و شاه عباس سوم 12 سال حکومت میکنه، در دشت مغان تاجگذاری میکنه، خب 12 سال کامل حکومت داره، بیشتر هم به جنگ میپردازه که آدم واقعا قوی و در مواردی هم خیلی خشن بوده، ولی خب خیلی مقتدر بوده و ایرانو حفظ میکنه. به هر حال نادرشاه افشار بعد از اینکه در سال تا سال 1747 که به قتل برسه توسط نزدیکانش در قوچان در شرق ایران، میبینیم پادشاهی گرجستان ازش میترسیدن، همه خراجگزار و دستشاندهش بودن، تحت خراج بودن. ولی خب بعد که نادرشاه کشته میشه و دیگه جنگ بین عادلشاه و ابراهیمشاه و شاهرخشاه شروع میشه و دیگه بعد دیگه کریم خان زند ظهور میکنه، هراکیلوس و تیموراز که پادشاهان گرجستان بودن از بیوسواتی در ایران استفاده میکنن و پادگان های حتی ایرانی ها رو میتونن از تفلیس بیرون کنن و به هر حال حتی میبینیم با خانهای آذربایجان حتی یه سری اتحاد ضد ایران ایجاد میکنن و در سال 1752 میلادی حتی پادشاهان گرجستان مامورانی رو به روسیه میفرستن برای اینکه برای حمله به ایران اینا آماده باشن جلو ایران وایسیم، ولی خب روسیه هم اون موقع داشته با اروپا میجنگیده، با قدرت‌های دیگه خیلی کاری نمیکنه. در سال 1762 میلادی وقتی که یک سلسله زندیه در ایران تسلط داشته، کریم خان زندن خب خیلی جنگ طلب نبوده مثل نادرشاه، از شیراز حکومتش رو داشته انجام میداده، خیلی کاری اون به گرجستان نداره مثل نادرشاه آقا محمد خان. در همون موقع تیموراز دوم از دنیا میره و هراکلوس جانشینش میشه و در بعد از 300 سال هراکلوس میتونه گرجستان شرقی رو متحد کنه. ارکل دوم پادشاه یک پارچه کارتلی از 1762 تا 1798 میتونه اونجا رو متحد کنه و در برابر حملات عثمانی‌ها وایسه و امپراتور روسیه که اون موقع ملکه کاترین کبیر میشه که از مقتدرترین ملکه های روسیه است، میتونه گرجی‌ها رو در برابر ترک‌ها میخواسته متحد کنه ولی خیلی کاری انجام نمیده، میخواسته ولی خیلی نمیتونه و کم کم یه نیروهای روسی میان که کمک گرجیا کنن ولی خیلی موفقیت نمیشه. باز عثمانی دنبال تسلط بر اونجا بوده. در سال 1786 یه معاهده ایجاد میشه برای که گرجستان بره تحت حمایه روسیه و این معاهده اعلام میکنه، در دوره زندیه بوده دیگه، وقتی که زندیه آخر مثلا داشته میرفته سمت جنگ و مثلا درگیری بین جانشینای کریم خان، این معاهده اعلام میکنه گرجستان هیچ وابستگی به ایران نداره و هر پادشاه گرجستانی باید با نظر تزار روسیه انتخاب میشد. و بعد باز میبینیم در 1787 میلادی یه جنگی بین روسیه و عثمانی ایجاد میشه و خیلی باز این قرارداد بین روسا و گرجیا نتیجه پیدا نمیکنه. در سال بعد از اون خب میبینیم تا این موقع ادامه داشته و بعد همون موقع ایران هم درگیری میشه که دیگه سلسله زندیه خیلی بعد کریم خان زند سمت افول میره و فردی به نام لطفعلی خان زند که نوه برادر کریم خان زند بوده در اواخر زندیه میشینه سر کار، 4-5 سال فکر میکنم سر کار بوده که این دوره خب دوره اوج هرج و مرج. لطفعلی خان زند فرد نسبتا خوش اخلاق و خوبی بوده ولی بسیار بی تجربه در مقایسه با کریم خان زند، نمیتونه در برابر آقا محمد خان قاجار که پسر محمد حسن خان قاجار بوده وایسه. آقا محمد خان قاجار که رئیس ایل قاجار بوده و عقیم بوده و بسیار فرد خشنی بود، موفق میشه لطفعلی خان زند و پس از چند سال نبرد در حدود 1794-95 میلادی در کرمان شکست بده بعد از یک ماه محاصره کرمان و بم رو بگیره و لطفعلی خان زند رو با شکنجه بکشه و خیلی ها رو میکشه، 20,000 تا چشم در میاره. آقا محمد خان خب فرد مقتدری بود مثل نادرشاه، واقعا از نظر نظامی و جنگی آدم قوی بود، یعنی تونست کشور رو مثل صفویه دوباره سلسله سازی کنه، یک پارچه کنه تو حوزه آشوری، ولی بسیار هم خشن و قسیو قلب بود. مشکل بزرگش این بود و خب 5 سالگی هم عقیم شده بود و حتی با اینکه تو دربار کریم خان زند بزرگ میشه نفرت داشت از زندیه. آقا محمد خان خب از همون موقع دنبال جنگ با گرجستان بود، همون موقع آقا محمد خان قاجار توس که در سال 1795 میلادی وقتی که تهران رو پایتخت انتخاب میکنه و یه بار تاجگذاری میکنه که حدودا 1174-5 خورشیدی میشه، سلسله قاجار رو وقتی ایجاد میکنه اعلام میکنه گرجی‌ها به ما خیانت کردن، با روسیه تزاری پیمان بستن و به سرعت حمله میکنه به گرجستان. در تاریخ قاجار گفتم تفلیس رو تصرف میکنه و به آتیش میکشونه، 10,000 نفر رو در تفلیس قتل عام میکنه به عنوان جهاد علیه کفار، خیلی میکشه. برای همین گرجی ها از آقا محمد خان قاجار هم مثل جلال الدین خوارزمشاه بعدش رو میاد، خیلی میکشه و بسیار اونجا رو ویران میکنه و هراکلوس پادشاه گرجستان رو که میخواست متحد کاترین کبیر باشه رو شکست میده. و حاکمان گرجستان هم خب در گرجستان هم خیلی ضربه میخوره و آقا محمد خان اونجا رو برمیگردونه به خودش و دوباره آقا محمد خان برمیگرده میره تو تهران دوباره یه تاجگذاری میکنه. در میشه حدود سال مثلا 1796 میلادی، حدودا 96-97 میلادی که یعنی تو 1176 خورشیدی، یک سال پس از تاجگذاری آقا محمد خان قاجار تو تهران، دوباره این لشکر میکشه به گرجستان چون کاترین کبیر دوباره حمله میکنه. یعنی بار اول آقا محمد خان حمله میکنه، بعد که میاد تهران تاجگذاری کنه، کاترین دوباره اونجا رو روسا پس میگیرن. آقا محمد خان دوباره یعنی روسا بخشی از قفقاز رو پس میگیرن، آقا محمد خان دوباره حمله میکنه، اونجا رو میگیره و کشتار میکنه. تو همون گرجستان به خاطر سختگیری به سربازای خودش و اینکه میخواسته یه سری رو بکشه، انقدر همه رو کلافه کرده بود، تو خواب میذارن میکشنش، نزدیکاش، سردارای نزدیکش. همون سرنوشت نادرشاه افشار رو داشت آقا محمد خان قاجار. و نهایتا هم برادرزادش بابا خان از شیراز میاد به تهران، با نام فتلی شاه تاجگذاری میکنه و آقا محمد خان قاجار کشته میشه و به محض اینکه کشته میشه دوباره گرجستان به روسیه تزاری برمیگرده و در یعنی میبینیم که دیگه گرجستان دوباره برمیگرده به روسیه تزاری. اون جنگ هایی که بعدا در دوره فتلی شاه میشه اونا دیگه مربوط به آذربایجان و ارمنستان دیگه. اون موقع بعد از مرگ آقا محمد خان برای همیشه گرجستان از ایران جدا میشه و هراکلوس میره زیر نظر روسای تزاری دیگه. هراکلوس با اینکه از آقا محمد خان شکست میخوره ولی خب بعدن دوباره روسیه میتونه اونجا رو پس بگیره. در سال 1801 میلادی که تازه به هر حال چیز آقا فتحعلی شاه قاجار اومده بوده سر کار که اون موقع دیگه اوج نفوذ استعمار روسیه و انگلیس و فرانسه در ایرانه، ما میبینیم الک پل اول تزار روسیه فرمانی رو امضا میکنه که میگه گرجستان باید به روسیه امضا شه. دیگه اون موقع روسیه تزاری دنبال الحاق گرجستان بوده. تو سال 1801 این اتفاق میفته و جنرال لوسی ما میبینیم که در همون موقع فردی رو اونجا میذاره که جنرالای لوسی که متحد گرجستان باشه و ایران هم کنترل بخشای زیاد کنترل شهر و سرزمینای وسیعی از گرجستان رو که قرنها حکومت میکرد این کشورمون ایران برای همیشه از دست میده. یعنی 1801 میلادی پایان سلطه ایران بر گرجستانه. این اصلا قبل از قرارداد گلستان و ترکمنچایی که آذربایجان و ارمنستان جدا بشن و بعضی اشراف گرجستان البته موافق نبودن برن زیر نظر روسیه تزاری تا تو سال 1802 که جنرال لورینگ اشراف رو تو کلیسایی توی تفلیس محاصره میکنه و میگه باید به تاج امپراتوری روسیه سوگند یاد کنیم وگرنه دستگیر میشن، هر کی مخالف بوده دستگیر میشده. و در سال 1805 میلادی خب ما ببینیم یک جنگ‌های روسیه و ایران شروع میشه. از سال 1804 تا 1813 که بسیار هم در تاریخ ما تلخه که شمال ایران رو شمال رود ارس رو برای همیشه ایران از دست میده. سربازای روس میتونن ارتش ایران قاجار رو تو جنگ توی جنگ‌های روسیه و ایران به رهبری فتحعلی شاه قاجار شکست بدن. فتحعلی شاه قاجار هم خب پسرش عباس میرزا رو میفرستاده جلو، خودش به هر حال معروف به بیکفایتی و میتونن البته خب روسیه هم خیلی قوی بوده ولی خب این انتقادات به فتحعلی شاه و گرجستان و داغستان رو کامل دوباره زیر نظر میگیرن، چون فتحعلی شاه قاجار به دنبال این بود که خب ما دوباره اونجا رو پس بگیریم. این حرفو میزده عباس میرزا که آدم به هر حال مقتدری بوده دنبال این بوده ولی موفق نمیشن و تا 1813 ایران کامل شکست میخوره و حاکمیت روسیه بر سرزمین‌های تحت سلطه گرجستان نهایی میشه تو سال 1813. یعنی معاهده گلستان که تو یا عهدنامه گلستان که تو سال 1813 بین ایران و روسیه امضا میشه دیگه تسلط ایران بر شرق و جنوب و شمال و غرب و همه جای گرجستان برای همیشه تمومه. دیگه اونجا میره زیر نظر روسیه تزاری، ما هیچ وقت دیگه تسلط نداریم. قبلش هم 1801 تموم شده بود ولی تو جنگای اول ایران میگفت میخوایم پس بگیریم ولی دیگه 1813 برای همیشه ایران هیچ ادعایی نداره. و بعد از اون میبینیم پادشاهی ایمرتی یا گرجستان غربی هم تو سال 1810 به امپراتوری روسیه اضافه میشه و تا از سال 1803 تا 1878 هم وقتی روسیه با ایران و ترکیه جنگ داشته با ایران و عثمانی سرزمین‌های سابق گرجستان هم به روسیه اضافه میشن، مثل باتومی، آرتفین، آخال تسیخه، پوتی و آبخازیا و گرجستان دیگه هیچ استقلالی نداره، متحد میشه پس از قرنها ولی دیگه هیچ استقلالی نداره و میره زیر نظر امپراتوری روسیه تزاری. پس دیگه تمومه دیگه. بعد از اون هم از 1826 تا 28 ایران که به دنبال باز پس گرفتن بعضی جاها بوده یه ضد حمله علیه روسیه میزنه ولی باز ایران شکست میخوره. به سرعت روسیه پیشروی میکنه، نخجوان و جاهای دیگه از آذربایجان و ارمنستان رو میگیره، شمال رود ارس در عهدنامه ترکمنچای که در سال 1828 میلادی نوشته میشه برای همیشه از ایران جدا میشه. حتی تبریز رو هم اینا اومدن بگیرن ولی خب عقب نشینی کردن، یعنی نزدیک بود تبریز هم از دست بدیم. به هر حال این اتفاق میفته و بعدم عباس میرزا دیگه از دنیا میره و محمد شاه نوه فتحعلی شاه پسر عباس میرزا جانشین میشه که حتی روس ها چراغ سبز میدن عباس میرزا جانشین شه. روسیه کلی امتیاز از ایران میگیره، کاپیتولاسیون رو تحمیل میکنه به ایران و روسیه که امروز حالا متحد کشور ما هست در ظاهر و کلی از پشتم خنجر میزنه به جمهوری اسلامی، این کشور میاد حتی تعیین میکنه ولیعهد کی باشه. تو حمله محمد شاه قاجار به هرات که انگلیسی ها مخالفت میکنن روسیه متحد قاجار بود برای اینکه منافعش رو تضمین کنه، حتی نفوذ به ایران پیدا میکنن، یعنی اوج قدرت روسیه تزاریه. به هر حال گرجستان هم میره زیر نظر روسیه تزاری و اهدامای ترکمنچای هم حتی آذربایجان و ارمنستان هم برای همیشه از ایران جدا میکنه. حالا یک جنگی هم مثلا از 1855 تا 60 جنگ کریمه میشه در نزدیک کریمه بین روسیه و عثمانی که انگلیس و فرانسه اونجا به کمک عثمانی میان و روسیه شکست میخوره، ولی در بعضی جنگای دیگه روسیه میتونه مناطقی رو از عثمانی که رو به افول بوده در قرن 19 هم پس بگیره. به هر حال روسیه موفق میشه بر گرجستان از حدود دیگه از 1801 دیگه تسلطش رو از قرن 19 هم داشته باشه. خب روس ها و گرجی ها اشتراکات زیادی داشتن، هر دو خب دینشون مسیحی ارتودکس بود دیگه و اشراف زمیندار هم حکومت میکردن بر رعیت، برخلاف غرب که رو به انقلاب صنعتی بود، به هر حال دوره فئودالیسم توش تموم شده بود، باز شرق کم صرفداری و فرهنگ ارباب رعیتی بود، اون مسیحی ارتودکس بودن هم خب خیلی توشون مشترکه. روس ها خب دوست داشتن گرجی ها زیر نظرشون برن و ولی خب روس ها خیلی در نگاه بالا به پایین داشتن نسبت به اقوامی که زیر نظرشون بودن، مثل آسیای مرکزی رو میگیرن، تاجیک ها و ازبک ها رو زیر نظر میبرن، یا ترکمن ها رو خیلی نگاه بالا به پایین داشتن، دنبال این بودن روسی سازی کنن، فرهنگ خودشون و زبون و فرهنگشون رو تحمیل کنن، حتی زبون فارسی رو ممنوع میکنن تو تاجیکستان، زبون فارسی رو سعی میکنن حذف کنن و این باعث میشه که خب خیلی اشراف گرجی تو سال 1832 و دهقانان و اشراف شورش کنن و ولی خب بعدش یه میخائیل ورونسوف رو به عنوان نایب السلطنه قفقاز امپراتور روسیه تو سال 1845 انتخاب میکنه، باز یکم اوضاع بهتر میشه و این نایب السلطنه یکم روند اروپایی شدن گرجستان رو میبره بیرون. خب اون موقع جامعه گرجستان هم روستایی بوده، هنوز یه مشکلاتی بوده و فرهنگ ارباب رعیتی توش بوده، هنوز تجارت و صنعت هم بیشتر دست ارامنه بودش و سیستم ارباب رعیتی دو سرزمین‌های روسیه تو سال 1861 میلادی لغو میشه در دوره الکساندر دوم و بعد از این ما میبینیم که یک نهضت‌های ملی در گرجستان رشد میکنه. یعنی ما مشاهده میکنیم رعیت‌ها خیلی بعضیا راضی نبودن، یا مثلا اشراف و اینا، چون اشراف هم امتیازاتشون رو از دست داده بودن و خب اون موقع ارمنی ها هم تو گرجستان خیلی رو به اقتصادشون رو به رشد بوده، گرجی ها خیلی راضی نبودن و خود کامگی پادشاهان تزاری هم باعث نارضایتی گرجی ها شده بوده و خب ارمنی ها هم چون سلطه اقتصادی بر گرجی ها داشتن ناراضی بودن. خب این باعث اعتراضاتی میشه، مثلا شاهزاده ایلیا چاوچاودزه میتونه جنبش احیای ملی گرجستان رو ایجاد کنه، یا شاهزاده ای مثل آکاکی تسترتلی که شاعر برجسته گرجستانی بوده مثلا. این افراد از افراد مهمی بودن وقتی که مثلا جنبش های کمونیستی داشته تو روسیه تزاری شکل میگرفته، که اینا طرفدار رادیکال ها طرفدار جنگ مسلحانه با تزار بودن، مثلا الکساندر دوم رو میکشن، در گرجستان هم همین تفکرات رشد میکنه. مثلا تو سال 1905 وقتی جمعه خونین رخ، یک شنبه خونین رخ میده در سن پترزبورگ و عده ای از معترضا کشته میشن در دوره نیکولای دوم، باعث یک سری اصلاحات، یک شورش دهقانی در گرجستان هم رخ میده که باعث اصلاحات سیاسی میشه و حزب سوسیال دموکرات مارکسیست گرجستان خیلی اون موقع رشد میکنه و حتی توی دومای روسیه هم وارد میشه بعد از سال 1905، دوما که همون مجلس امروز روسیه است، و یه جنبش انقلابی میشه که خیلی قوی تر، خیلی رشد میکنه و طرفدار پیدا میکنه. حالا یکی از افراد مهم کی بوده؟ جوزف استالین، یکی از افراد گرجی بسیار مهم جوزف استالینه که بعدن اسمش رو البته میذاره استالین، که این فرد گرجی بوده، تو گرجستان بوده، اصلا تو گرجستان خونه استالین یک موزه است. شما ببینید که جوزف استالین که بعدن از 1924 تا 53 خونخوارترین دیکتاتورای خونخوارترین و جنایتکارترین دیکتاتورای شوروی و اروپا و کل جهان تاریخ بشر میشه و 30 میلیون نفر رو میکشه حداقل در تصفیه ها و فرستادن به اردوگاه های کار اجباری، این آدم گرجی بوده، اصلا اصالتش گرجستانیه، به فرد گرجیه و در خانواده‌ای به دنیا میاد که پدرش مشروب خور بوده، دست به زن داشته و این پسرش رو از خونه بیرون میکرده، پسرش ضد اجتماعی میشه، کودک بدی داشته، همین اومده خونه، بابای مست بوده اینو کتک میزده و مادر خیلی مذهبی داشته، مسیحی ارتدوکس مذهبی بوده، مادرش آرزو داشت پسرش کشیش شه. استالین برای همین مدرسه دینی میره تو گرجستان، تحصیل بخواسته کشیش شه، آخوند شه، آخوند مسیحی شه، ولی بعدن که عضو جریانات خداناباوری کمونیست میشه از مدرسه دینی اخراجش میکنن، میگن این مثلا ملحد شده، نباید مدرسه دینی بیاد، بیرونش میکنن و بعدن یکی از جنایتکارترین افراد میشه و لنین بعدن خب در انقلاب 1917 بعد که از تبعید در آلمان برمیگرده به روسیه تزاری، خب به روسیه برمیگرده، خب شوروی رو ایجاد میکنه و انقلاب کمونیستی رو به نتیجه میرسونه. و بعد از مرگ لنین، با اینکه لنین راضی نبوده، استالین میتونه هر کی رو میتونسته حذف کنه، نزدیکترین افراد رو حذف میکنه. از 1924 تا 53 29 سال با مشت آهنین بر شوروی حکومت میکنه و واقعا یکی از خونین ترین دوره ها رو داشته. در اوکراین قحطی ایجاد میکنه، 1.5 میلیون نفر رو میکشه، در چقدر زمین های کشاورزی رو مصادره میکنه، در برنامه های اشتراکی سازی. بسیار فرد جانی بوده استالین، اصلا عجیبه. حالا من گفتم در پادکست های دیگه، ولی این آدم تو جنگ جهانی دومم خوب از پیروزان جنگ بود به همراه وینستون چرچیل و روزولت آمریکایی، ولی بسیار فرد خونریزی بود و در جنگ سرد هم، در 8 سال اول جنگ سرد هم زنده بود. به هر حال این فرد گرجی تباره و از افراد مهم گرجیه و حتی بعضیا روسا مسخرهش میکردن به خاطر لهجه گرجی و اینا، و به هر حال فرد خیلی دچار عقده‌های زیادی میشه به خاطر کودکی که داشته. به هر حال در همون دوره که جنبش‌های ملی‌گرایی در گرجستان در دوره روسیه تزاری شکل میگیره، به ویژه بعد از دوره‌ای که الکساندر سوم دنبال سیاست‌های روسی سازی بوده، خیلی یهودی‌ها رو مورد سرکوب و اخراج قرار میده یا اقلیت‌های قومی و مذهبی رو، گرجی‌ها خب ناراحت بودن که کلیسای ارتدوکس گرجستان رفته زیر نظر دولت و استقلال نداره و روحانیون روسی کنترل صومعه‌ها و کلیساهای گرجستان رو در دست داشتن. حتی میگفتن بعد عبادت به صورت روسی باشه نه گرجی، و نقاشی‌های دیواری قرون وسطا در گرجستان رو حتی هتک حرمت رو بهشون بی احترامی میکنن. بین سالهای 1855 تا 1907 هم جنبش میهن پرستانه گرجستان به رهبری شاهزاده ایلیاچ آفشافدزه که شاعر و رمان نویس و سخنران مشهور بوده راه اندازی میشه که چافچافدزه هزینه مدارس جدید گرجستان رو تامین میکنه، حتی تئاتر ملی گرجستان رو خیلی رشد میده، یه روزنامه‌ای رو ایجاد میکنه برای اینکه آگاهی بده به مردم گرجستان، و خیلی روشنفکران برجسته گرجستانی هم حمایت میکنن از این جنبش، مثل گیرگوری تسرتلی، ایوا ماشابلی، آکاکی تسرتلی، نیکو نیکود لادزه، الکساندر گازبیگی، ایوکاب گوگ باشویلی. و در بیانیه ای میدن و اعلام میکنن که ما دنبال میهن پرستی و حق استقلالمون هستیم. دهه اواخر قرن 19 میلادی در دوره تسلط روسیه تزاری ادبیات گرجستان خیلی رشد میکنه و نویسندگان زیادی میان که داستان‌ها و مقالات زیادی رو ایجاد می‌کردن، مثل نابغه بزرگ ادبی آکاکی تسرتلی خیلی معروف بوده و به عنوان بنیانگذاران حتی گرجستان مدرن بهشون، به این شخصیت‌های ادبی که اشاره کردیم میگن. اما بعد از اینکه انقلاب اکتبر 1917 روسیه رخ میده، روسیه تزاری نیکولای دوم استعفا میده و الکساندر کرنسکی و بعدم ولادیمیر لنین رهبر انقلاب کمونیستی بلشویکا میاد سر کار، روسیه خب وارد جنگ داخلی خونین دو سه ساله میشه بین روسای سرخ با مخالفانش که روسای سفید بودن یا منشویکا بودن، و به هر حال مناطقی از قفقاز اعلام استقلال میکنن به مدت 3-4 سال از سال مثلا 1918 تا 1921 میلادی، و گرجستان در 1918 میلادی که اواخر جنگ جهانی اول بوده و اون موقع روسیه هم از جنگ جهانی اول کناره گیری کرده بود، چون 1914 تا 17 روسیه وارد جنگ جهانی اول میشه به همراه انگلیس و فرانسه و ایتالیا، ما ببینیم که گرجستان اعلام میکنه جمهوری دموکراتیک گرجستان اعلام استقلال کرده، و همون موقع همه دیکتاتوری پروتوریا توسط بلشویکا در روسیه ایجاد شده بوده و بعضی حتی کشورها جمهوری دموکراتیک مستقل گرجستان رو ما میبینیم که به رسمیت میشناسن. یعنی بعد از جنگ جهانی اول حتی ما ببینیم که سربازهای آلمانی تو جنگ جهانی اول تو گرجستان یه سری بودن که بعد اونا میرن بیرون و نیروهای بریتانیایی تو سال 1920 حتی وارد گرجستان میشن، و قبل از اونم تو اواخر جنگ جهانی اول که عثمانی هم دیگه آخرین سالشو میگذرونده، ارمنیا و گرجیا در برابر پیشروی امپراتوری عثمانی دفاع میکنن و عثمانی ها به سمت تفلیس میرن که اونجا رو از روسیه بگیرن، و نیروهای گرجستان استانی رو که جمعیت ارمنی نشین داشت کنترل میکنن، و بعد از این که آتش بس میشه و عثمانی ها عقب نشینی میکنن، نیروهای گرجستان در استان ارمنی نشین میمونن و گرجی های کنفرانس 4 جانبه ای رو ایجاد کردن که شامل گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و جمهوری کوهستانی قفقاز شمالی میشد، ولی ارامنه مخالف بودن و گرجی ها تو روی روستای ارمنی نشین با شورش روبرو میشن و درگیری بین جمهوری ارمنستان و گرجستان میشه که اون موقع شوروی روسیه تسلطش رو از دست داده بوده، و جنگی بین گرجستان و ارمنستان میشه جنگ مرزی در سال 1918 بین جمهوری دموکراتیک گرجستان و جمهوری دموکراتیک ارمنستان بر سر یه سری استان مورد مناقشه، یه لوری و جاواختی، اونجا ارمنی نشین بود ولی گرجستان میگفت برا منه، هر کدوم ادعا داشتن و حدود مثلا میتونیم بگیم یه سال تو 1918 جنگ خونینی میشه که عده‌ای کشته میشن، ولی خب به اندازه داستان قره‌باغ که مناقشه آذری و ارمنیاس نبوده. در بالاخره دو سه سال اونجا گرجستان مستقل بوده تا فوریه 1923 که ارتش سرخ شوروی در دوره ولادیمیر لنین بعد از اینکه تو جنگ داخلی پیروز میشه به گرجستان حمله میکنه و بعد از این جنگ کوتاه گرجستان رو اشغال میکنه و دولت گرجستان هم اصلا ازش فرار میکنن. و در همون موقع با اینکه شوروی اعلام میکنه اینجا جمهوری سوسیالیستی شوروی گرجستانی جمهوری میشه زیر نظر اتحاد جماهیر شوروی، یه سرهنگ ولی بازی جنبش هایی میشه، مقاومت های چریکی از سال 1921 تا 24 میشه، یه قیام بزرگ میهنی اتفاق میفته که سرهنگ ها کوتسا چلوکای شویلی یکی از بزرگترین چریک ها بود، ولی به موفقیتی نمیرسه و شوروی هم اونجا رو میگیره. دست میرسیم از سال 1921 تا 1990 میلادی قبل از اینکه گرجستان مستقل شه اونجا مستقیم زیر نظر شوروی، ایالت فدرال انگار از شورویه دیگه، چون اتحاد جماهیر شوروی فدرال بوده، که به هر حال اون نواحی مثل ناحیه خودمختار آبخازیا و ناحیه خودمختار آجارا و استان خودمختار اوستیای جنوبی اون موقع بحثای خودمختاریش بوده، ولی اونم زیر نظر شوروی بوده، از همون موقع این داستانا بوده. و گرجستان هم مثل ارمنستان و آذربایجان به زور به شوروی ملحق میشه و دولت شوروی حتی گرجستان رو مجبور میکنه سری مناطق رو به ترکیه و آذربایجان و ارمنستان بده. و به هر حال گرجستان ما میبینیم بعد از دوره ولادیمیر لنین از بعد 1924 که کامل شوروی تسلط داره به حکومت استالین، با اینکه استالین خودش گرجی تبار بود، ببینید در گرجستان چه جنایاتی میکنه این آدم. حالا من گفتم در برخی پادکست ها روحیه خشن این آدم و 40,000 نفر رو تو پاکسازی های جمعی در زمان استالین کشته میشن، یعنی رئیس پلیس مخفی استالین خیلی ها رو میکشه و بسیار جنایت وحشتناکی اتفاق میفته. یعنی گرجستان هم اصلا هیچ کی جرأت مخالفت نداشت، مثل جمهوری های دیگه خیلی مورد سرکوب قرار میگیره. و در اون موقع میادین نفتی قفقاز هم کشف میشه که موقعی که شوروی وارد خب جنگ جهانی دوم میشه از 1941 تا 45 با آلمان هیتلری، خب به هر حال اثراتش به گرجستان هم میرسه و هیتلر خیلی دوست داشت به میادین نفتی قفقاز تسلط پیدا کنه، ولی موفق دیگه نمیشن چون شوروی تا استالینگراد آلمانا پیشروی میکنن ولی شوروی خیلی کشته میده و به زمستون میرسه و مقاومت میکنه که ارتش هیتلر خیلی ضربه میبینه و عقب نشینی میکنن و گرجیا هم خیلی کمک میکنن به شوروی، یعنی بوده 300,000 تا کشته میده گرجستان در جنگ با متحدین و 5,550,000 جنگجو به ارتش سرخ شوروی در دوره استالین در جنگ جهانی دوم کمک میکنن. ولی خب یه عده‌ای از گرجیان بودن که از شوروی خوششون نمیومد که نه نیروهای آلمان بجنگن. استالین که خیلی پاکسازی‌های قومی خشنی میکرده در دستور اخراج مردم چچن و اینگوش و کاراچای و بالکران رو از قفقاز شمالی صادر میکنه، چون اونا رو متهم میکنه که با نازی‌های آلمانی مثلا اینا همکاری کردن، اونا رو منتقل میکنه به آسیای مرکزی و سیبری در اردوگاه کار اجباری گولاک. و در هر حال استالین که دنبال اتحاد میهن پرستان هم بود در اونجا، ناسیونالیسم گرجی رو تحت تاثیر قرار میده و خیلی به هر حال تأثیراتی داشته و اونجا هم خب خیلی خشونتاش سیاستاش میمونه. بعد از اینکه خب استالین در 1953 میلادی در دوره جنگ سرد بین آمریکا و شوروی از دنیا میره، خب نیکیتا خروشوف میاد سر کار. نیکیتا خروشوف که سیاست استالین زودایی رو دنبال میکرده، خب خیلی مثلا سیاستهای استالین رو محکوم میکنه و میخواد شوروی رو یکم فضاش رو تلطیف کنه و هیچ کی دیگه مثل استالین تا حالا نیومده سر کار. میبینیم که تو 1956 100 تا گرجی علیه سیاست استالین زودایی خروشوف حالا تظاهرات میکنن، اینا طرفدارای استالین بودن، کشته میشن. و برنامه تمرکز زدایی که خروشوف دنبال میکرده، افرادی مثل حزب کمونیست گرجستان مورد سوء استفاده قرار میدن و فسادهای مالی رو ما میبینیم در اون دوره و میبینیم نرخ رشد اقتصادی خیلی در اونجا میاد پایین، شاخص هزینه های زندگی خیلی افت میکنه، ولی خب بعد از یک مدتی میبینیم که این جمهوری میره به فساد بالایی میرسه، اما بعد این مدتی هم رشد میکنه، یعنی هم رشد داشته هم افول، یعنی بعد این مدت مثلا میبینیم تحصیل کرده هاش باز بهتر از جای دیگه بودن و ولی خب موضوع فساد خیلی دوچار مشکل میشه. یعنی میبینیم ادوارد شوارتناتزه که وزیر کشور بود از سال 1964 تا 72 در دوره گورباچوف هم وزیر امور خارجه شوروی میشه، یه مبارزه با تو مبارزه با فساد شهرت پیدا میکنه و حتی میتونه بعضی اعضای فاسد رو کنار بزنه. و بعد ها میبینیم که ادوارد شوارتناتزه اصلا رئیس جمهور گرجستان زیر نظر شوروی میشه از سال 1972 تا 85 که حاکمی بوده که میتونه اقتصاد رو باز یکم رشد بده. و میبینیم که به مرور که میریم جلوتر در دوره شوروی میبینیم که در سال 1978 موسکو دستور میده بازنگریش تو وضعیت قانون اساسی و زبان گرجی، مثلا میبینیم که مثلا دیگه زبان رسمی دولت گرجستان نباشه، دوباره زبان روسی بشه و این باعث تظاهرات خیابونی خیلی گسترده‌ای میشه در 14 آوریل 1978 میلادی و موسکو به هر حال باز دوباره همون قانون قبلی رو برمیگردونه و 14 آوریل 1907 میشه روز زبان گرجی. و ادوارد شوارتناتزه بعد از اینکه رئیس جمهور گرجستان زیر نظر شوروی بود 1985 در دوره میخائیل گورباچوف که فر رهبر اصلاح طلب شوروی بوده میشه وزیر امور خارجه شوروی. و قبل از خب ادوارد شوارتناتزه بعد از دوره خروشوف در دوره لئونید برژنف از 1964 تا 82 خدمت میکرد که فرد بسیار فاسد و سرکوبگری بود در شوروی. بعد در دوره آندروپولوف و کنستانتین چرننکو تا 1985 از اعضای مهم حزب کمونیست گرجستان بود، مثل حیدر علیوف که در آذربایجان از اعضای سابق بود یا امام علی رحمان در تاجیکستان. اینا نئوکمونیست بودند، یه خیلی کمونیستای سابق در لباس جدید پس فروپاشی شوروی در این کشورهای تازه استقلال یافته اومدن سر کار. بعد شوارتناتزه وقتی وزیر امور خارجه میشه در دوره گورباچوف به مدت 6 سال، جنبر پاتیاشویلی یه کمونیست تندروی محافظه‌کار جایگزینش میشه، رهبر گرجستان میشه که آدم ناکارآمدی بود، آدم موفقی نبود مثل شوارتناتزه. و در اواخر دهه 1980 وقتی شوروی داره سمت فروپاشی میره، جمهوری‌ها دارن اعلام استقلال میکنن، درگیری‌های شدیدی بین مقامات کمونیستی و ناسیونالیست‌های استقلال طلب گرجستان و جنبش‌های ملی‌گرا به ویژه در مناطقی مثل اوستیای جنوبی رخ میده و یه تظاهراتی میشه مثلا در 1989 که نیروهای شوروی سعی میکنن تظاهرات مسالمت‌آمیزی که تو ساختمان دولتی تفلیس بوده رو سرکوب کنن که 20 تا گرجی کشته و صدها نفر هم زخمی میشن و باعث میشه که استقلال طلبی گرجی ها خیلی رادیکال تر شه و بعضی کمونیستای گرجستان میگن حتی ما باید به استقلال برسیم. وقتی که میخائیل گورباچوف تو برنامه‌های اصلاحات پروستوریکا و گلاسنوس داشته مثلا حتی اعلام میکرد همه پرسی شه مثلا در جمهوری‌های سابق، یعنی گورباچوف خودش راحت اجازه میده بعضی جمهوری‌ها به استقلال برسن و حالا کشورهای امروز تشکیل بشن. و قربانیانی که در 9 آوریل 1989 که عمدتاً اصلا زنای جوان گرجی بودن کشته میشه، حتی امروزه مثلا عکساشون نصب هست و به عنوان یک اتفاق تلخ بوده تو تاریخ گرجستان. زمانی که تظاهرات به اوج رسیده بود در جمهوری‌های سابق شوروی و حتی در روسیه و لیتوانی و لتونی و استونی اعلام استقلال کرده بودند و تظاهرات حتی در آسیای مرکزی داشت می‌رفت سمت استقلال، مثل قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، یا حالا در قفقاز هم اعتراضات شدیدتر شده بود و در انقلاب‌های 1989 اروپای شرقی کمونیست به طور دومینووار داشت سقوط می‌کرد، در گرجستان هم اتفاق می‌افتاد. حالا در اون موقع درگیری‌های بین آذری‌ها و ارمنی‌ها زیاد شده بود که گرجستان حالا به اونجا خیلی کاری نداره. 1988 جنگ قره‌باغ اصلا جرقه‌هاش می‌خوره قبل از فروپاشی شوروی و زلزله‌ای هم در ارمنستان میاد که 20,000 نفر رو می‌کشه، اون ناحیه خیلی آشفته میشه. و مخالفای دولت کمونیستی هم خیلی اعتراضات خیابونی و اعتراضات مدنی می‌کردن، در تظاهرات و اعتصابات دنبال استقلال از شوروی بودن و باعث میشه یه انتخابات پارلمانی آزاد و چند حزبی و دموکراتیک در 28 اکتبر 1990 که میشه سال 1369 خورشیدی در ایران، یعنی در دوره پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق حدود مثلا 32 سال پیش، یه انتخاباتی ایجاد میشه که در اون حزب میزگرد گرجستان 54% آرا رو به دست میاره و در حالی که کمونیست‌ها خیلی کرسی‌های کمتری رو تو پارلمان به دست میارن و زویاد گامساخوردیا که از مخالفان اصلی کمونیست‌ها بوده رئیس شورای عالی جمهوری گرجستان میشه و در 31 مارس 1991 که دیگه آخرین سال اتحاد جماهیر شورویه گامساخوردیا همه پرسی استقلال گرجستان رو سازماندهی میکنه که با 98% آرا تصویب میشه و در 9 آوریل 1991 هم استقلال رسمی گرجستان از شوروی اعلام میشه. ولی خب بعد یکم طول میکشه تا ایالات متحده آمریکا و اروپا به رسمیت بشناسن، ولی تو همون 1991 گرجستان به عنوان یکی از کشورهای مستقل عضو سازمان ملل متحد میشه و دولت گامساخوردیا هم که در 26 می 1991 میلادی به عنوان رئیس جمهور این فرد زویاد گامساخوردیا انتخاب میشه خیلی مخالف روسیه بوده و میگفته حتی پایگاه‌های نظامی شوروی باید برچیده بشن و حتی مخالف این بوده که به کشورهای مشترک کل منافع که به شوروی به روسیه و بلوک شرق ربط داشتن بپیونده. و این دیگه کم کم این زویاد گامساخوردیا که تو سال 1991 میاد سر کار و استقلال گرجستان از شوروی، این زمینه جنگ داخلی گرجستان میشه از سال 1991 تا 93. تا اینجا پس تاریخ گرجستان از ابتدا تا 1991 رو گفتیم، استقلال گرجستان از شوروی. در قسمت بعد 32 سال اخیر رو میگیم تا امروز به ابتدای 2024. پس با ما همراه باشید، امیدوارم تا اینجا مورد استفاده بوده باشه و خیلی ممنونم توجه کردید. پاینده باشید، در قسمت بعد تاریخ خیلی معاصر گرجستان رو خواهیم گفت. پاینده باشید، بدرود. Thank you.